أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفبذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ای دهنده عقلها فریاد رس تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس هم سخن از توست و همان نیکویی ما که ایم اول توی آخر توی هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش ما همه لاشیم با چندین تلاش تو به هر حالی که باشی می طلب تو به هر حالی که باشی می طلب آب می جودای من ای خشک لب کین طلبکاری مبارک جنبشیست این طلب در راه حق مانع کشیست این طلب مفتاح مطلوبات توست این سپاه و نصرت و رایات توست هیچ محتاج می گلگون نه ای ترک کن گلگونه تو گلگونه ای آفتابی در یکی ذره نهان ناگهان آن ذره بکشاید دهان ذره ذره گردد افلاک و زمین پیش آن خورشید چون جست از کمین همچو مستسقی کز آبش سیر نیست بر هر آنچه یافتی بالله مایست اینت خورشیدی نهان در ذره ای شیر نر در پوستین بره ای اینت دریای نهان در زیر کاه پا بر این که این منه با اشتباه تو یکی نیستی ای خوش رفیق بلکه گردونی و دریای عمیق آدم استرلاب اوصاف علوست وصف آدم مظهر آیات اوست چون فرو آیی به وادی طلب پیشت آید هر زمانی صد تعب چون نماند هیچ معلومت به دست دل بباید پاک کرد از هرچه هست. خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض خیر مقدم و تشکر از حضور گرم شما در این محفل و مجلس. خدای رحمان رو فرا میخوانیم که آنچرا که رضای اوست رزق ما قرار بده در این مجلس و این محفل تا آنچه او میخواهد صورت بگیره در این وادی. نکاتی رو ابیاتی رو که مقدمتاً عرض کردم و ادامه داره خدمت شما در باب موضوع طلب هست که همیشه در موردش به گونه های مختلف صحبت کردیم و گفتیم که اولین گام در جهت دستیابی به احوال معنوی و سیر و سلوک و رهیافتن به دایره اسرار الهی و ورود به سرزمین باطن و سرزمین جان طلب هست. در مورد سایر موارد هم همینطوره دیگه. آنچه را هم که زندگی مادی رو ما رو تأمین میکنه اگر دقت کنید اولش از طلب آغاز میشه. اصرار در طلب هم انسان رو به نتیجه میرسونه. من یه چیزی رو مجذوب کرده منو میخوام به لحاظ بیرونی، فرض کنید که دنبال یک به دست آوردن یه خونه هستم، دنبال ماشینی هستم، دنبال وضع بهتری هستم و این طلب منه. طلب یعنی هم یعنی نیاز. معنای دیگر طلب این است که نیازه. انسان وقتی که نیازمند شد به دنبال نیازش حرکت میکنه و انرژی مصرف میکنه، راه میفته، انگیزه پیدا میکنه. حالا این بود مادی چون خود به خود وجود داره کمتر عرفا بهش پرداختن، برای اینکه میگن به طور طبیعی بشر دنبال تأمین نیازهاش هست و نیازی نیست ما بهش بگیم، بلکه هرچ ما اگر بگوییم اتفاقا او رو تهییج و تحریک بیشتر میکنیم به حرص و طمع و اینها. اونجا انگیزه کافی وجود داره برای اینکه انسان ها برای تامین زندگی دنیاییشون تلاش کنن و میکنن. اونجایی که معمولا انسان ها غافل میشن و توجه نمیکنن طلب برای راه یافتن به اسرار درون و شناخت خود حقیقی انسان هست. اونجاها معمولا به خاطر مشغول شدن اتفاقا به همین ظواهر، به همین طلب های بیرونی، باعث میشود که اون طلب اصلی و حقیقی از دایره نیاز جدی خارج بشه و کمتر بهش توجه بشه. لذا بزرگان و از جمله مولانا تلاششون این بوده که اون بود پنهان رو آشکار کنن، بودی که آشکار هست که هست و نیازی به تبلیغ و ترویجش نیست. اون چی که پنهان هست با اصلی گفته بشه و انسان متوجه اون اصل بشه، که اصل وجود انسان هم همونیست که اتفاقا پنهانه و آشکار نیست، که بارها و به گونه های مختلف صحبت کردیم و دیدید که مولانا حالا بهترین بیانی که داشت مثل کف روی آب میدانست وجود مادی انسان رو، میگه مثل کف های در دریاست و این کفی که در روی آب دریا به وجود می آید به واسطه تلاطم و حرکت های تند و تیزی است که در درون دریا داره اتفاق می افته، که نهایتا کف میکنه و این کف روی آب میاد و ما کف رو میبینیم و اون رو دریا میپنداریم. این تصور غافلانه است که پیش میاد. خب این مقصود مولانا هم دریا و کف نیست، مقصود کف وجود مادی انسان هست که در زیرش روح متلاطم این فضای بیرون رو به وجود میاره، انقدر هم سرگرم میکنه و توجه ما رو جلب میکنه که ما اون پدیده ظاهری و پوسته و قشر رو حقیقت میدانیم و دیگه به فکر حقیقت خودمون کمتر میفتیم و دنبال اون نمیریم. لذا اینجا مولانا این ابیاتی رو که خوندم شاید بعضا شنیده باشید در جاهای دیگه که صحبت کردیم، اما تکرارش در اینجا مقصود خاصی رو دنبال میکنیم و در موضوع طلب هست. میگه تو به هر حالی که باشی میطلب، ببینید نیازت رو در هر شرایطی که هستی، هر حال چه حال درونی چه احوال بیرونی، این طلب رو سعی کن که در شما به وجود بیاد، بخواهی و بعد هم هی تشدید بشه. تو به هر حالی که باشی می طلب، آب می جو دایما ای خشک لب. و میگه مثل انسانی باش که تشنه است. یعنی میبینید ما یادمون میره، یه طلبی احساس میکنیم، یه نیازی، یه دعایی، یه خواسته ای از خداوند داریم، همون چند لحظه میگیم و میریم، دیگه فراموش میشه. استمرار این تقاضا در ما نیست، نمیگم همش بشینیم دست به دعا بلند کنیم، نه خیر، همین این تقاضا بایستی در وجود ما مستتر بشه و نهادینه بشه و مندگار بشه، حالا به زبان بیاد نیاد، به شکلهای گوناگون. تو به هر حالی که باشی می طلب، آب می جو دایما ای خشک لب. و هم مثال بسیار زیبا و گویایی زده و هم استمرار خشک لبی رو مولانا داره بیان میکنه. میگه ای انسان، شما برای حقیقت خشک لبی، تشنه دستیابی به حقایق هستید و لذا این خشک لبی رو شما رو باید وادار بکنه به سمت اینکه برای جستن آب و رفع تشنگی حرکت کنید، که حالا آب معنا و آب معرفت هست. تو به هر حالی که باشی می طلب، آب می جو دایما ای خشک لب، که این طلب کاری مبارک جنبشیست. این حرکت و این نیازی که شما رو هم نهایتاً و حرکت و جنبش با می‌دارد بسیار جنبش مبارکی است از نگاه مولانا، شاید تنها جنبش مبارک باشه، که این طلب کاری مبارک جنبشی است، این طلب در راه حق مانع کشی است. ببینید خیلی جالبه، میگه مانع راه رو هم خودش ور می‌داره، یعنی شما دیگه نیازی نیست که برید راه ها رو صاف بکنید و جاده رو شسته بکنید، بلکه همین طلب وقتی که در شما شدت پیدا میکنه موانع رو هم کنار میزنه، یعنی به شما نیرو میده، به شما قدرت میده، توانمندی میده، انگیزه میده و با همون انگیزه ها و نیرویی که دارید موانع رو بر میدارید بدون اینکه به زحمت بیفتید، موانع برداشته میشه اما شما بر میدارید، منتها چون کشش و جاذبه، سلام علیکم، جاذبه اون طلب به قدری قوی هست و وجود شما رو تسخیر میکنه که دیگه موانع و مشکلات راه رو نمیبینی، که این طلب کاری مبارک جنبشیست، این طلب در راه حق مانع کشیست، این طلب مفتاح مطلوب شماست. سلام علیکم، ببینید مفتاح مطلوب شماست، کلیدیست که میتواند شما رو به مطلوباتتون برساند. بس ما به میزانی که نیازمندتر میشویم، یعنی احساس نیاز بیشتر میکنیم در درونمون، ما به مسیر تعالی راه پیدا کردیم و راه باز میشه برای رفتن. این طلب مفتاح مطلوبات توست، این سپاه و نصرت رایات توست. یعنی ببینید اصلا تشبیه کرد این طلب رو به یه سپاهی که شما رو یاری میکنه، پرچم شما رو بلند میکنه، مسیر رو برای شما مشخص میکنه و در واقع کلید گشایش این مسیریش و مشکلات راه هست. این طلب مفتاح مطلوبات توست، این سپاه و نصرت رایات توست، هیچ محتاج می گلگون نیی. خب این ابیات رو قبلا هم خونده بودیم، ولی اینجا ببینید با معنای خاص مربوط به طلب و نیاز عرض میکنیم، هیچ محتاج می گلگون نیی، مجذوب به بیرون نشو. میهای گلگون بیرون، رنگ و زرق و برقه های بیرونی نیاز نیست برای اینکه شما رو به اون مطلوب برسونه. حرکت از درون شما باید رخ بده، نه حرکت از بیرون. یعنی چی؟ یعنی آنچه را که ما از بیرون فراهم میکنیم در واقع برای رفاه و آسایش این وجود مادی و تنمون و عمر این چندین سال است دیگه. اما اگر بخواهیم ما فربه بشیم از درون، اینها برای فربه کردن جسم ماست. بخواهیم روح ما هم فربه بشه، چاق بشه و گسترش و وسعت پیدا بکنه، راه از درونه. میگه می گلگون بیرون نیست. سلام علیکم، شما یه وقتی دنبال این نباشید که از بیرون برای شما اتفاق بیفته. حالا شما ممکنه بگید که بفرمایید این نشست ما بر سر خان مولانا برای چیه پس، اگر نیاز به بیرون نیست؟ یا سایر ما مطالعه میکنیم، کتاب میخونیم، میشنویم، کار میکنیم، فکر میکنیم، پس اینا چیه هست؟ اگر قرار باشه که ما نهایتاً سیرمون سیر انفسی و درون باشه، اینا چیه؟ اینا فقط تلنگره. من اینو به شما عرض بکنم، اینها تلنگر بیدار باشه، هوشیار باشه، اونا سور اسرافیله، بوغیست که شما رو بیدار میکنه. وقتی که بیدار شدید، اون وقت به راه میفتید که حالا ما کجا باید بریم، به این فکر میفتید و این حالتیست که از درون رخ میده. هیچ محتاج می گلگون نیی. شما می و شراب مسکننده در درون خودتون وجود داره، نیاز نیست از می بیرون، می های بیرونی. حالا می نماد مستی بیرونیست، هر چیزی که شما رو مجذوب میکنه میشه می بیرونی. دنبال اون باشید برای اینکه به مستی دست پیدا کنید. ترک کن گلگونه. ببینید دقیقا میگه بیرون رو رها کن، برای این کار رها کن. یعنی چی؟ یعنی شما زندگی تو انجام بده، اون مواردی رو که برای تأمین نیازهای بیرونی هست به کار بگیر، هیچ از اونجا کوتاهی نکن، اما از اونجا انتظار رشد و کمالات درونی و باطنی نداشته. لذا باید اون رو بذاری کنار، نه اینکه ترک کنی و استفاده نکنی. میخواد بگه که از اون طلب نکن برای کمالات درونی خودت، ترک کن گلگونه، تو گلگونه ای. دیگه از این زیباتر و قشنگتر مولانا خود انسان رو معرفی کنه، میگه تو گلگونه هستی، خودت گلگونه ای، اصلا خودت میی، خودت دارای زرق و برق و جاذبه کافی هستی، همه چیز در درون تو وجود داره. آفتابی در یکی ذره نهان، چیه این موجود انسانی، چه موجود عجیبیست؟ آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بکشاید دهان. ببینید ناگهان بکشاید دهان بر اساس همون طلب و استمرار و ممارست در نیازه. خود مولانا این اتفاق براش افتاد، ناگهان این ذره بکشاد دهان، دیگه بکشاد پیش شمس تبریزی و اون جرقه، این ذره وجود، ذره ای که هیچ انگاشته میشد، ذره به معنای همون نیرویست که فوق العاده قوی است اما کوچیک دیده میشه، مثل همین ذرات اتم دیگه، اتم همینطوریه دیگه، بسیار ذره ناچیزی است نسبت به سایر پدیده ها، اما بسیار نیرومند و قدرتمنده. به خاطر همین هم است که یه بمب اتمی که ممکنه مثلا چند تن وزنش بیشتر نباشه، قدرت تخریب فوق‌العاده‌ای داره، میتونه کشوری رو که دو سه تاش نابود بکنه. در مقابل عظمت یک منطقه جغرافیایی، اون موشک اتمی خیلی قدرتمنده دیگه و ظاهر خیلی کوچیکه. در واقع میگه، خواهد بگه که این جان شما جان بسیار نیرومندی است، همه انرژی رو در درون خودش محبوس دارد، کافی است که سر باز کنه و بیرون بزنه. آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بکشاید دهان. ببینید همین که من دارم میخونم، احساس میکنم که مولانا واقعا وقتی که با شمس تبریزی ملاقات کرد چجوری این درونش یه دفعه منفجر شد. ناگهان آن ذره بکشاید دهان، ذره ذره گردد افلاک و زمین، پیش آن خورشید چون جست از کمین. همین افلاکی رو که شما با این همه با عظمت و بزرگی مینگرید، پیش چشم خورشید وجود اون ذره‌ای که میشه کافت، ذره ذره میشه، یعنی کوچیک میشه. کوچیک میشه نه اینکه اینا حجمش کم میشه، میخواد بگه عظمت اون انقدر زیاده که دیگه اینا اصلا به چشم و دید نمیان، اینقدر انسان موجود فراگیری. و درستم هست دیگه، یعنی اگر ما موجود انسانی رو روح الهی بدانیم که همه آموزه های بشری چه مکاتب دینی چه غیر دینی الان به این جنبندی رسیدند که انسان موجودی غیر از این تن و مادیش هست و یک روح بسیار فوق‌العاده‌ای داره که از جنس هستی است. حالا اسمش میزنن هستی، ما میگیم خدا، بگن الله، بگن یهوه، بگن نمیدونم چی، خیلی فرق نمیکنه هر چی میخوان بگن، که مقصودشون همین، مقصودشون همین است که این انسان از جنس اون موجود هستی است، هستی بخش، هستی آفرینه. حالا بعضیا که خورده هم پا پیش گذاشتن و گفتن اصلا خود هستی است، که حالا وارد اون موضوع نمیشیم که ممکن اشکالاتی هم از نظر برداشت به وجود بیاد. تمام. بله ببینید، این جناب شبستری که اشاره فرمودند و من امیدوارم که روزی توفیق بشه ما دیوانه ایشون رو بیاریم و مطرح کنیم، گاهی پیچیده تر از مولانا سخن گفت، خیلی عمیق و قوی، گرچه خلاصه تر اما بسیار سنگین. و میدانید که ایشون تقریبا 300 سال 250 سال قبل از مولانا میزیست این جناب شبستری. حرفای عجیبی داره که حالا عرض کردم شکلی دیگرش رو مولانا بیان کرده که ما باهاش الان، ما شماها باهاش آشنایی داریم، اما اون هم در جای خودش ذوق خاصی رو داره که ما بتونیم واردش بشیم. اینجا مولانا داره میگه که ذره ذره گردد افلاک و زمین، پیش اون عظمت اون روح اصلا اینا به حساب نمیان، این افلاک، این کهکشان ها، این کرات خیلی حجیم و سنگی. خب ما اگر از جنس روح خدا خودمون رو بدانیم که این هست، یا از جنس هستی بدانیم، معلومه که در مقابل هستی این پدیده ها هیچ حساب نمیشن. در مقابل خدا زمین مهمه، کهکشان های دیگه، کرات دیگه، خورشید و سایر موجوداتی که در این عالم هستن در مقابل عظمت خدا موقعیتی برای اظهار وجود دارن؟ اصلا میتونن مقایسه بشن؟ همینه دیگه، ذره ذره گردد افلاک و زمین، پیش آن خورشید. کدوم خورشید؟ خورشید جان شما وقتی شکوفا شد، اون ذره ای که مثل اتم یه دفعه باز میکنه، دهان باز میکنه. پیش آن خورشید چون جست از کمین، الان در کمین گرفتار، در زندان حبس شده، حبس ذهنیات ماست، حبس تفکرات ماست، حبس خواسته ها و نیازهای کاذب ماست، هست طمع و حرص و کینه ماست، محبوس شده. اگر این پرده ها و کنار بره، این دیوارها شکسته بشه، این موجود بتونه از این کمین بجهد و خودش رو رها بکند، اون موقع موقعیت خورشیدی پیدا میکنه نسبت به کره زمین و نسبت به کل عالم هستی، که خود خداوند خورشیدی است نسبت به کل عالم هست. یعنی چی؟ یعنی همه هستی رو در بر میگیره، همینطور که خورشید همه کره زمین رو در بر گرفت. و کجاها خورشید در بر نگرفته؟ اونجاهایی که حصاری هست، اونجاهایی که سقفی هست، اونجاهایی که دیواری هست، اونجاهایی که زندانی هست، اونجاهایی که محدوده‌ای وجود داره. به خاطر همین هم هست که مولانا تاکید داره در جای مثنوی و حالا دیوان که شما بایستی در خرابه مقیم بشید تا نور آفتاب و گرمای آفتاب و رحمت آفتاب و خواص آفتاب رو دریافت کنید. تا موقعی که سقف روی سر شما هست، که سقف این تن و خواسته های مادی انسان هست، نمیگذاره که شما ورود کنید به دریافت مستقیم نور خورشید. و به خاطر همین هم هست که میگه گنج زیر خرابه هاست، یعنی که اونجا آفتاب میتابه. شما وقتی که این وجود مادی رو تخریب کردید، به اون معنایی که گفتیم، نه به معنای هدم و شکستن و نابود کردن، نه به معنای اون که اون خصلت‌های زشت و اوصاف ناپسند رو ازش تونستید بگیرید. سلام علیکم. چی میشه؟ این تبدیل میشه به خرابه. خرابه میشه دیگه، چون این با این آباده، این تن و این بود نفسانی انسان. خوب دقت بفرمایید، بود نفسانی یا بود دیگری، تعبیر دیگری به کار ببرم که فهم اون رو آسان تر بکنه و موضوع هی کلمه نفس رو هم به کار نبریم. بود حیوانی انسان، بود که دچار خصلت های حیوانیه دیگه. برای حیوانات که اون بد نیست که، گزندگی عرض کنم عقرب که برای عقرب بد نیست، اینا رو بارها گفتیم. گزندگی مار هم برای او بد نیست، درندگی گرگ هم برای گرگ بد نیست. خب و حالا سایر اوصافی که این حیوانات دارن و میشناسن و ما من شدیم ازش، و در یه جاهایی هم توصیه شده به اتفاقا تبعیت از خصلت های بعضی از پرندگان و حیوانات. حالا اینجا بحثش نیست و من وارد نمیشم. میخوام این عرض بکنم خدمت شما. پس اون بودی که کمین شده، حصار شده، زندان شده، اون بودی است که دارای صفات حیوانی است. به میزانی که ما صفات حیوانی رو از خودمون دور میکنیم، داریم اون حصارا رو میشکنیم و دیوار رو خراب میکنیم و تبدیل میکنیم به خرابه. و اونجا اتفاقا خرابه ممدوحه و مورد پسنده. چرا؟ اون خرابه باعث میشه که آفتاب حقیقت در وجود ما بتابه. زهی میگه گنج تو خرابه است، میگه برید تو خرابه، میگه خودتون رو وجود حیوانیتون رو تخریب بکنید تا به این پدیده مهم دست پیدا کنید. ببینید، ذره ذره گردد افلاک و زمین، پیشان خورشید چون جست از کمین. همچو مستسقی که از آبش سیر نیست، بر هر آنچه یافتی بله میست. و بعد هم مولانا در همین بیت داره به ما میگه که راه بی‌نهایت ها. نباید فکر کنی حالا به دست پیدا کردی، به دو تا پله بالا رفتی، تمام شد به سقف و به انتها رسیدی و متوقف بشی، و یا فخر کنی، افتخار کنی و هی غرور ایجاد بکنه در تو و مقایسه بکنی خودت رو با دیگران که حالا اونا عقب‌تر از من. همین آفت راهه. میگه نه خیر، اصلا راه بی نهایت، این تمام شدنی نیست. و قسم من میده به شما، همچون مستسقی که از آبش سیر نیست. ببینید، تشنه داریم و مستسقی داریم. تشنه وقتی که یه لیوان آب بخوره دیگه اشباع میشه، رفع تشنگی میشه، حالا تا مرحله بعد که دوباره تشنگی فدید. اما آدم مستسقی بیمار است، کسی است که مبتلای بیماری استسقاست. حالا برید دنبال کنید میبینید. و بیماری استسقا عبارت است از حالتی که در انسان به وجود میاد و تشنگی شدید ایجاد میکنه و این تشنگی با آب فروکش نمیکنه. هر چقدر آب میخورید بیشتر تشنه میشه. اون آدم مریض که به بیماری استسقا مبتلا شده. در گذشته زیاد بوده، حالا کمتر شاید دیده بشه، به شکلهای دیگری در آمده. شاید مثلا قند، بیماری قند، مثلا دیابت نوعی، بله نوعی از اون باشه، اما بوده. یا حالا اگر بخوایم ما مصداق عینیش رو پیدا کنیم، آب شوره. شما میرید دم کنار دریا یا کنار رودخانه و یه چشمه‌ای که آب شور داره، تشنه هستید، آب میخوری سیر نمیشه، دوباره میخوری سیر نمیشه، دوباره میخوری سیر نمیشه، یعنی رفع تشنگی نمیشه، این تشنگی شما افزوده میشه تا جایی که نهایتا ورم میکنه، تبله میکنه و اون انسان که به بیماری استسقا مبتلا هست میدرد، میمیره. خب لذا مولانا میگوید که این در این مسیر اتفاقا باید استسقایی باشی، سیر سیری پذیر نباشی، برای اینکه راه بی نهایته، برای اینکه شما بی نهایتی و دریافت های شما بی نهایته. همچو مستسقی که از آبش سیر نیست، بر هر آنچه یافتی بله میست. قسم میده شما رو به خدا که اینجا با نستی ها. هر جا که راه پیدا کردی بدان که این مسیر ادامه داره و نبادا متوقف بشی و بگی تمام شد. این خورشیدی نهان در ذره‌ای، خورشیدی نهان در ذره‌ای. شما اینطوری هست، جان در وجود شما مثل خورشیدی است که مهار شده و در یک ذره مخفی شده. حالا این ذره که میخواد بگه از نظر حجم فیزیکی نیست که شما بیاید اندازه طول و عرض و ارتفاع و وزن و اینها بگیرید، نه، میخواد بگه که موجود نادیدنی است که شما احساسش نمیکنید، نمیتونید براش تعریفی بکنید، حجمی براش مشخص بکنید. به این معنا ذره است، اما حاکم بر وجود شماست، پس بزرگتر از شماست. لذا این خورشیدی نهان در ذره ای. حالا شما نهایتا اون اتم رو خوب میتونید الان بفهمید که چی داره میگه. شیر نر در پوستین بره ای. شما انسان ها میگه شیر نرید. حالا شیر نر دیگه نماد اون جنگل حیوانی است که در اوجه، دیگه سلطان جنگل، صاحب قدرت هست، امرش مطاع و دیگران ازش تبعیت میکنن یا حساب میبرن. یا میخواد بگه عالم هستی مثل جنگلی است، عالم هستی مثل نخجیرگاهی است و موجودات این عالم نخجیرانی هستند که در اون نخجیرگاه هستند و شما شیر اون نخجیرگاه هستی. یعنی چی؟ یعنی موجود برتر عالم هستی هستی شما و جایگاه خودت رو بدون. شیر نر اما در پوستین بره ای. ظاهرش خیلی نشون نمیده که این با این همه عظمت داشته باشه، که گمان که همه الان هم که داریم میگیم خود اونم باور اون نمیشه که ما اینیم، اما او باور کرده و گفته، او رسیده به این مقامات رو و اینا رو بیان کرده که ما الان خودمون رو یه برهی میبینیم که ناتوانیم، کاری از دستمون نمیاد، محدودیت های فراوان داریم، ولی وقتی که اون ذره وجود انسان که روح هست و جان هست شکوفایی پیدا کرد، شیر نر در پوستین برهی، این دریای نهان در زیر کاه. ببین تعابیر خیلی تعابیر گویا و زیبا و در این حال سنگینش. میگه شما دریایی هستید که در زیر کاه وجود مادیتون پنهان شدید و کاه میبینید خودتون رو، دیگران هم شما کاه میبینید، یعنی همین وجود مادی میبینن، وجود جسمانی میبینن، خب وجود عنصری میبینن، همینه این انسان، همینه واقعا هم همینه دیگه. حالا خیلی باید انسان نزدیک بشه به هم دیگه و عمیق بشه تا اون ابعاد روحانی و وجود معنوی همدیگه رو درک بکنن و مخلوط بشن، وگرنه عمدتاً همه انسان‌ها وجود مادی انسان رو، همه وجود فیزیکی رو که دارن میبینن، او رو مستاق انسان، مستاق اون فرد قرار میدن. درسته؟ یعنی اشتباه خیلی کاذبی هم هست، این نیست که اون موجود. اما شما وقتی که نزدیکتر میشید، رفاقت میکنید، مراوده میکنید، حالا با بستگانتون، با دوستانتون، دیگه اون موقع جسم اون فرد براتون مطرح نیست. اینو همه ما تجربه کردیم. الان همین الان مراجعه کنید به عقبه ذهنتون، میبینید که اونهایی رو که بهشون نزدیک شدید، دیگه شما وجود مادیشون رو نمیبینید، وجود روحانیشون هی داره شکوفاتر میشه پیش شما، اون داره اهمیت پیدا میکنه، حقیقت اون فرد داره آشکار میشه و رو میشه. کما اینکه یک مادری که مجذوب فرزندش هست و محبت شدید نسبت به فرزندش پیدا کرده، دیگه وجود جسمانیش رو نمیبینه، گرچه توجه داره، اما حالا بگی این زشته، چشمش اینطوریه، نمیدونم موهاش اینطوریه، قدش اینطوریه، لباسش اینجوریه، دستش کجه، پاش کجه، خدای نکرده اونا رو نمیبینه که اصلا. چرا؟ چون ارتباط محبت با درون اون فرزند برقرار شده، او جان رو داره میبینه، ولو اینکه حتی تصوری ازش نداشته باشه، حتی نتونه بیانش بکنه. لذا میگوید این دریای نهان، شما دریای نهانی در زیر کاه، کاه وجود مادیتون روی این دریا رو پوشونده، نمیذاره شما دریا رو ببینید. اینا رو بذارید کنار تا دریا رو ببینید. تا بر این که پا بر این که این منه با اشتباه. و چه تأکیدی میگه؟ نماد پا بذاری روی این کاه، این کاه زیرش جانه، زیرش دریاست، به دو معنا پا نگذار روی این. یکی این که موقعیت و جایگاه اون خیلی مهمه، جان رو پا روی جان نگذار، یعنی او رو نادیده نگیر. یه معنای دیگرش این است که اگر پا بگذاری به اعتبار این که همین کاه، وجود انسان همون کاه هست، پا بذاری روش فرو میری، در دریا غرق میشی. نکن این کار رو. تا بر این که این منه با اشتباه، تو یکی نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریای عمیق. خیلی عجیبه نگاه مولانا نسبت به اینا. بعدم بگه بشینی بگه شعر اینا قلوب کرده، همینطوری خواسته اینا رو بگه، نه، اگر این آدم نمی رسید به این حقایق بیان نمی کرد، دلیلی هم نداشت بیان بود. ببینید خیلی زیبا میگه تو یکی نیستی ای خوش رفیق، بلکه چی هستی؟ گردونی و دریای عمیق. گردونی و دریای عمیق یعنی شما هستی هستی، شما مساویه با کل هستی هستی، یعنی شما خدایی. دیگه از این شفافتر بگم که خطرناک هم هست اینجور حرف زدن. نمیخوام بگم که ویژگی ها و توانایی ها و قدرت خداوندی در وجود تک تک انسان ها نهفته است که شدن خلیفه. این باید آشکار بشه و ما نتونستیم این کارو کنیم. حالا خودمون دارم عرض میکنم. میگید شدنی نیست؟ میگیم نه، نمونه های فراوانی که در طول تاریخ از حالا بودا که تاریخ مکتوب شده و یه مقدار قبل از ایشان تا امروز شما نگاه بکنید ببینید بالاخره بودن دیگه، ولو که نسبتشون همواره به جمعیت کل جهان کمتر بوده، برای اینکه اونا این آمادگی رو داشتن که این ایثارگری رو بکنن، از خودشون عبور کنن، از بود حیوانی دور بشن و فاصله بگیرن. و امثال من که اکثریت هم هستیم نداشتم این آمادگی رو و ندارم، میترسم اصلا. من خودم رو این وجود مادی فرض کردم و این در ذهن من نشسته، من چنین باوری دارم و لذا هر موجودی، هر پدیده‌ای، هر حالتی که از این موجودیت وجود مادی من بکاهه و تحت فشار و تحت تاثیر قرار بده من ناراحت میکنم. شما خوب کنم اینم دیگه. اما وقتی که میرسم به دروازه خروج از این عالم و به عالم دیگه که اسم دیگرش مرگ هست، اونجا متوجه میشم که نه اینا هیچی نبود، نیست که من بی خودی این رو خودم فرض کرده بودم، این که من نبودم. تو یکی نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریای مساوی با جهانی. آدم، و این تعبیر دیگه خیلی گویاست، آدم استرلاب اوصاف علوس. استرلاب یعنی آینه، یعنی همون دستگاه‌های قدیم که منجمین ازش آسمان‌ها رو رصد می‌کردن، ستاره شناسی می‌کرد. حالا همون البته اونتا مدلش و تواناییش عوض شده، اما اسم آینه رو بگذارید. شما میگه شما آینه هستی هستی، اگر این آینه رو صافش کنید، سیغلیش کنید، درد و غبارش رو که همون حجابه بروبی بوده حیوانیش رو کنار بگذارید، این آینه شفاف خواهد شد و اون موقع هستی در اینجا متجلی میشه و هستی در تو می نشینه. این میشه هستی، میشه هستی، میشه شبیه خدا. آدم استرلاب اوصاف علوس، اگر خلاف این نظر مولانا دارم توضیح میدم بفرم، آدم استرلاب اوصاف علوس یعنی او، و این استرلاب یعنی آینه، یعنی اوصاف خداوند در این آینه تجلی پیدا، یعنی شما دارای این بنیه ذاتی هستید که اوصاف الهی رو داشته باشید. همونطور که او خلاق، شما خلاق باشید، او علیم، شما علیم باشید، او حکیم، شما حکیم باشید، او ستار، شما ستار باشید، او غفار، شما غفار باشید، همه اوصاف. خب این استعداد رو داریم و در ما هم این ظرفیت رو به خداوند به ودیعه عطا کرده و نهاده. ما باید شکوفا کنیم، فقط این هنر ماست. این دیگه او نمیاد این کارو بکنه، اون میگه من اینا رو دادم، این سرمایه برو استفاده کن دیگه، همه ابزار و امکاناتش هم در اختیار گذاشته. آدم استرلاب اوصاف علوست، وصف آدم مظهر آیات اوست. نگاه کنید، وصف آدم مظهر آیات اوست، یعنی من اگر آدم رو توصیف کنم، یعنی بخش آدمیت شما رو. خب گفتیم که ما یه بود ایوانی داریم، یه بود الهی داریم، بود الهی اسمش اینجا آدمه که قبلا هم راجع به صحبت. اگر من بود آدمیت شما رو شروع کنم توصیف کردم، دارم توصیف خدا میکنم. اینقدر اینها با هم منطبقه و شباهت و اصلا یکی. حالا اون تا آدم گاهی جرأت نمیکنه بعضی مطالب رو خیلی صریح بیان بکنه، چون هم ممکنه که برداشت نادرست بشه، هم ممکنه که با ذائقه بعضی از کسانی که خیلی قشری نگاه میکنن به مسائل بر بخوره و متهم به کفر و زندقه و اینا بشه.
آدم استو ولی به این حد چیزی نمیرسه، هر چقدر بالا بره
حالا ما نمیخوایم بگیم عین خدا میشه، اما نگاه مولانا در چند جای این رو میگه، نه اینکه شما جای خدا مینشینید، یکی میشید با او. چون فرو آیی به وادی طلب، پیشت آید هر زمانی صد تب. بعد مولانا از همه اول هشدار میده، میگه حواستون باشه اگر ورود پیدا کردید به دیار طلب و نیاز در شما قوت گرفت، بدانید که در این راه تعب و سختی هم وجود داره. آمادگی این رو داشته باشید. همینی که عرض کردم، چرا نمیرن یه عده زیادی از انسان‌ها؟ دلیلش اینه که تعب داره، سختی داره. مگه شوخیه که انسان بتونه این ویژگی‌های حیوانیش رو منها کنه از خودش؟ شما هم وقتی که تصور ذهنی قطعی من این شد که من همینم که اینجا نشستم، که مثلا 70 کیلو وزنمه، مثلا 100 و فلان قد قدمه، فرض کنید که مدرک تحصیلیم فلانه، میزان داراییم فلانه، در فلان منطقه جغرافیایی زیست میکنم، موقعیت اجتماعی فلانه، ایناست دیگه، هویت همه اینا رو من از اینا گرفتم دیگه. اینی که اینجا نشستم، این وجود ظاهریم اینه. اگر من باور کنم که کردم، چون با اینا سر کار دارم دائم، انقدر ای القا کرده، تلقین کرده در من که من باور کردم که من همینم، در صورتی که اینا که هیچ کدوم من نیستم، که چون همه رو از من میتوانن بگیرن به راحتی. آخرین چیزش هم که از من خواهند گرفت، تن من رو از من میگیرن، نه جان من رو از من میگیرن. چون که من جانم جاودانه هم هستم، همیشگی هم از جنس اون هستم، اونو که نمیشه بگیری. حالا ما میگیم جانش از دست داد، که تعبیر غلطیه. جان چی از دست داد؟ تنش از دست داد، لباسش، مثل اینونه که لباسش در آورد. این رو اگه بگیم دو دقیق تره و درست تره که لباسش رو در آورد، تا اینکه جانش فلانی جانش از دست داد تو تصادف. بله، حالا میتونیم بگیم که از قفس آزاد شد. بله، پس پیشت آید هر زمانی صد تعب، چون نماند هیچ معلومت به دست، دل بیاید پاک کرد از هرچه هست. دل بباید پاک کرد از هرچه هست، چون نماند هیچ معلومت به دست، دل بباید پاک کرد از هرچه هست. برای اینکه شما بتوانید اون موقعیت رو به دست بیارید که هستی در وجود استرلاب گونه شما تجلی پیدا بکنه، راهش این است که پاک بکنید قبلا، ظرف رو خالی بکنید و صیقلی بکنید. که حالا این صیقلی کردن و پاک کردن در اون داستان معروف مربوط به عرض کنم که بگید توی مثنوی چینی ها و رومی ها که مولانا مطرح میکنه، اونجا به طور تام و تمام به این موضوع مولانا پرداخت. حالا من یه اشاره فقط بکنم دوستانی که میخوان برگردن به عرض کنم که دفاتر قبلی که ما در موردش صحبت کردیم بتونن مراجعه کنن. در اونجا میگه که چی؟ میگه پادشاهی بود. پادشاه کیه؟ گفتیم خداونده. در اون داستان پادشاهی بود که دوست داشت زیباترین نقاشی رو داشته باشه، تابلو نقاشی بی‌نظیری که هیچ کسی دیگه در جهان نداشته باشه، و این به این افتخار بکنه که ببینید اینو من دارم، شما پادشاهان دیگه نداری، پادشاه اصلی، شاهنشاه که خود خداونده. بعد به این جمع‌بندی میرسه که من بیام گروه های نخبه و خبره نقاش در دنیا رو دعوت بکنم و اینا رو وادارم به اینکه نقاشی کنن، ببینیم و مسابقه بزنیم، همین کاری که الان ما در جاهای مختلف انجام میدیم. نهایتا فراخوان زدند و گروه های متعددی هنرمندان از اقصا نقاط عالم آمدند و دو تا گروه ویژه برگزیده شد، که حالا مولانا یک گروه رو اسمش گشته گروه رومی ها، که حالا خودش هم اون موقع تو روم بوده دیگه، خودشو داره میگه مولانا. گروه مولوی ها، گروه کسانی که ویژگی های مولوی، نه مولوی به معنای فرقه رو نمیگم، به معنای کسی که وجود بگم عارفان، که ویژگی های عرفان و عارف رو پیدا کردن، اینجا رومی ها مقصوده، و اون طرف چینی ها که گرایش به زرق و برق و زیبایی و عرض کنم که ذوق خارجی و اینها داشتن و نماد دنیا ها. یا نماد عالمان دنیا هست، عالمان دنیا طلب. یعنی چی؟ باز گفتیم که نگاه مولانا نسبت به عالمان غیر معنوی، مقصود فیزیکدانان و ریاضیدانان اینا نیست، اون علم رو به هر نوعی ستایش کرده، مقصود کسانی است که علم بر تن اونها زده، به جایی که روح اونها رو تکامل ببخشه، وجود مادیشون رو رونق داده، اونها رو میگه عالمان دنیایی. حالا کار نداری، من داستان رو خلاصه بکنم. بعد این دوتا گروه میان و پادشاه اینا رو قبول میکنه و نهایتا یه سالونی رو فرض میکنن، طراحی میکنن، و بعد به وسط این سالون رو تصور بکنه یه چادر میکشن، پرده ای کشیده میشه این وسط. دوتا دیوار داره این سالون و هر کدوم از این دیوارها رو واگذار میکنه به یکی از این گروه ها، یکیش گروه رومی، یکیش هم گروه چین. میگه خب شروع کنید نقاشی کرد. من نهایتاً بعد از اینکه اعلام کردید اتمام پیدا کرده نقاشی، میام برای بازدید و ببینم که کدومش مرغوب تره، کیفیت بالاتری داره، زیبایی داره. چینی ها انواع اقسام رنگ و روغن و قلم و نمیدونم امکانات و اینها درخواست میکنن از خزانه پادشاه. خوب دقت بکنید، این ترویج وجود مادی ماست، ما همین کار داریم میکنیم، دقیقا این چینی ها داریم عمل میکنیم. و پادشاه هم از خزانه اینا رو بهشون داد، گفت خیلی خوب، هر چی میخواید بهشون بدید. دادن بهشون. و اون گروه رومی ها گفتن ما هیچی نمیخوایم، ما هیچی از شما نمیخوایم. در رو بستند و گفتن ما خودمون بلدیم چیکار کنیم. اینا شروع کردن واقعا نقاشی کردن به معنای واقعی، رنگ و روغن و طراحی و زیبایی و انواع امکانات و ذوق و شوقی که داشتن به کار گرفتن. اونها چیکار کردن؟ شروع کردن دیوار رو سنباده زدن. ببینید این استرلابی که خواستم عرض کنم اینه، تو اون داستان خیلی خوب و جامع مولانا موضوع رو مطرح کرده. اینا شروع کردن این دیوار مقابل رو سنباده زدن، صاف کردن، صیقلی کردن و در واقع بگونه ای که بتواند همه چی درش منعکس بشه، مثل شیشه آینه. خب میدونید که قدیما هم آینه که نبود، اینا صفحه آهن رو این کار رو میکردن، آهن رو میگذاشتن توی کوره میکوبیدن، تختش میکردن و بعد انقدر این آهن رو میسابیدن با شن و ماسه و چیزای دیگه که این براق میشد و به شکل آینه در میامد. شما آینه های قدیم رو برید پیدا کنید توی این موزه ها و اینا، میبینید همه از جنس آهن بوده، فلز بوده. خلاص این دیوار رو سابیدن و تبدیلش کردن، روز موعود فرا رسید، پادشاه آمد برای بازدید، رفت سراغ رومی ها. چینی ها رو نگاه کرد، دید فوق العاده نقاشی جذاب، خیره کننده و زیبا اینا کشیدن، واقعا هنرمندان کار کرد. یعنی ببینید داره اونایی هم که پرداختن به دنیا داره ستایش میکنه، میگه اونا هم تمام توانشون، قدرتشون، نیروشون، دانششون، حالشون رو به کار گرفتن، اما صورت کشیدند، به صورت خودشون پرداختن، نه به باطن خودشون، نه به روح خودشون، نه به جان خودشون. اونم خوبه، اون امکانات رو به کار گرفتن برای این کار. اما خب خیلی خیره شد، خیلی جذاب بود و پادشاه خیلی پسندید و شوق و ذوقی در او پدیدار شد و گفت خیلی خوب، حالا این که دیدیم فوق العاده است، حالا که چیز دیگری نیست که مقایسه کنیم، اونو بردار بیاد ببینیم، پرده رو بزنید. گفتن پرده رو کنار بزنید، پرده کنار زدن، چیزی نبود اونجا، آینه بود فقط. عکس این نقاشی چینی ها افتاد توی اون به اصطلاح آینه صیقلی شده رومی ها. و شما ببینید گاهی انسان خودش تو آینه که نگاه میکنه خودش رو از خودش زیباتر میبینه. آینه گاهی این کارا میکنه، نور پردازی میکنه دیگه. پادشاه اصلا خیره شد، حیرت کرد، دید این خیلی زیباست ولی این خیلی زیباتره. حالا من خواستم از این قاعده خیلی کوتاه عرض کردم اون داستان بسیار مهم رو که این نکته رو عرض بکنم خدمت شما، که اگر درون ما صیقلی پیدا کرد هستی که عبارت باشه از اون دیوار نقاشی شده چینی ها در وجود صیقلی شده رومی ها که جان ما باشه، تجلی پیدا میکنه و ما اینجوری ارتباط مستقیم با حقیقت برقرار میکنیم بدون اینکه بخواهیم زحمت مضاعفی بکشیم. چون نماند هیچ معلومت به دست، دل بباید پاک کرد از هر چه هست. چون دل تو پاک گردد از صفات، ببینید ایناست دیگه، این ترک دنیا کردن و ترک تن کردنی که مولانا میگه. خوب دقت بفرمایید، چون انقدر گفتیم و تکرار کردیم که ممکنه اذیت بشید، اما دلیل داره. برای اینکه این فکر نکنیم که این دست و سر و گوش و مو و زلف ماست، مقصود اینا که نیست که، مقصود اینه ببینید چون دل تو پاک گردد از صفات، یعنی از زشتی تافتن گیرد ز حضرت نور ذات، دقیقاً همون صیقلی کردن رو. چون شود آن نور بر دل آشکار، در دل تو یک طلب گردد هزار. حالا اگه یه روزنه یه نوری دیدی به اون عالم راه پیدا کردی، به اون عالم حقیقت، یعنی یه ذره جمال از حضرت معشوق و پروردگار در اون صیقلی شدن، شما دیگه ول میکنی، شما ول نمیکنی، میکشه با خودش شما رو میبره و هی این زاویه رو بازتر میکنه. چون شود آن نور بر دل آشکار، در دل تو یک طلب گردد هزار. شیفتگی و جاذبه بیشتری در شما به وجود میاد که این مسیر رو برید. بعد از این وادی عشق آید پدید، غرق آتش شد کسی کانجا رسید. حالا این وادی عشقی که اف وادی عشقی رو که عطار فرموده و مولانا هم از او نکاتی رو گاهی اقتباس کرده کار نداریم، اینجا هم یکی از اون اشارات به اون هفت وادیه که قرار هم گذاشتیم یه وقتی وارد اون هفت وادیه عطار بشیم که امیدواریم که این توفیق حاصل بشه. اینجا مولانا هم میگه بعد از این وادی عشق آید پدید، غرق آتش شد کسی آنجا رسید. اگر کسی به وادی عشق را پیدا کرد در آتش می سوزد، نه آتشی که نگران کننده باشه، آزار دهنده باشه، یعنی وجود مادیش، یعنی این اوصاف عشق سوزاننده، گدازنده، پاک کننده و صاف کننده. اگر شما به عشق رسیدی، چنون وجود عشق، چون چنون عشق وجودت رو پر میکنه که دیگه این زوائد بیرون میزنه، اصلا از شما دور میشه، ریخته میشه اوصاف زشت و ناپسندی که هست. جز عاشقی، جز محبت هیچ چیز دیگری در شما نیست. و بعد در خود مولانا میبینید که این حالت اتفاق افتاده، محبت و مهر محض شده، اصلا دشمنی راه پیدا نمیکنه توی مثنوی، توی دیوان کبیر هیچ جا رد پای کینه و نفرت و دشمنی و طمع و حرص و اینا شما اصلا نمیبینید توی مرد تو آثارش. و لذا میگه که انسان اگر پیدا که رفت به اونجا به وادی آتش میفته. خب ما تا اسم آتش میاد میترسیم میسوزیم، نه، میگه میسوزوند زوائد ناخالصی های شما رو آتش عشق میسوزونه و پاک میکنه. وان که آتش نیست، غرق آتش شد کسی کانجا رسید، کس در این وادی بجز آتش مباد. ببینید دعاشو مولانا میگه اصلا بهترین کار همینه که برید تو این آتش. الهی هیچ کسی رو غیر از این آتش نداشته باشه. ها وحشی وافقی هم داره و امثال الله حافظ هم داره در این رابطه دید. میگه هر که اون آتش ندارد، خود مولانا هم میگه در اوائل مثنوی نیست با. این نوع تعبیر رو بسیاری از عرفا و شعرا دارن. اینجا هم مولانا با زبان دیگری سلام علیکم میگه که کس در این وادی بجز آتش مباد، وان که آتش نیست عیشش خوش مباد. اگر رسیدی به اون گرمای عاشقی عیشت خوشه، اگر نه این عیش های مصنوعی است، گذراست، دردآوره و رنجاوره. شما ببینید هر خوشی رو که شما این عالم خارج از درونتون ها، یعنی اونجایی که با روح عجین نیست، با تن عجینه، با تن ارتباط داره، با خواسته ها و اوصاف تن ارتباط داره، وقتی که بهش دست پیدا میکنید یه مقداری خوشحال میشید، پشتش غم میاره. بلا فاصله بعد از یه مدتی، حالا دیگه بستگی داره به حال اون فرد گیر آورنده که چقدر شیفته اون، بعد از یه مدتی اولا خونسا میشه دیگه، شما توجهتون به اونجا نیست. مثلا فرض کنید من یه ساعت خیلی گران قیمتی نصیبم شده، بعد این یه هفته من به این نگاه میکنم، ایا میخوام شما هم نگاه کنم، بعد یه هفته من فراموشم. بعد از اینکه خودش خونسا شد اعتبارش و ارزشش پیش من، حالا یه نگرانی در من وجود میاد که اینو من چجوری حفظش کنم، جا نذارم هم دستمو بشورم، جایی نمونه مهمونی میرم، جایی نمونه دوز سراغم نیاد، همین میبینی غم میاره، نگرانی میاره، همش همینطوریه. حالا من این مثال ساده رو زدم، تمام پدیدهایی رو که خوشحالی ظاهری برای انسان ایجاد میکنه بلافاصله غمش اتفاقا طولانی تر و موندگارتر، بیشتر از آدم اذیت میکنه. اما به خاطر همین هم مولانا میگه دیگه کس در این وادی به جز آتش مباد، وان که آتش نیست عیشش خوش مباد. عاشق آن باشد که چون آتش بود، گرم رو گرم رو سوزنده و سرکش بود. میگه عشق اصلا به انسان نیرو میده، توانمندی میده، قدرت میده. ببینید گرم رو میشود، یعنی تند حرکت میکنه، با شتاب و تندی حرکت، یعنی پروازش خیلی سریعه دیگه، مثل خود مولانا. گرم رو سوزنده و سرکش بود. سرکش بود یعنی اعتنایی به هیچ چیز دیگه نمیکنه. گرم رو از یعنی خیلی با انرژی و با قدرت حرکت میکنه تو این رو. انگیزه فوق العاده بالایی داره، هیچ چیز رو مایوس و ناامید نمیکنه. و سوزنده هم هست، یعنی ناخالصی ها رو از بین میبره، دقیقا مثل حرکت کوه. حالا به بود مادیش رو نگاه کنید، شما وقتی که حرکت سنگین کوهنوردی رو انجام میدید چی میشه؟ تمام چربی های زائد بدن میسوزه. اینا همین رو داره میگه، میگه چربی های وجود مادیتون میسوزه، وجود معنویتون روشن میکنه. گر تو را آن چشم غیبی باز شد با تو ذرات جهان همساز شد. این خیلی مهم. میگه مولانا اگر شما این مراحل رو که گفتم طی کردید و رسیدید به اینجا و مشروط بر این که چشم غیبی شما باز بشه، که بارها عرض کردیم ما یه چشم باطنی داریم یه چشم ظاهری داریم، اگر چشم باطنی شما باز شد گر تو را آن چشم غیبی باز شد با تو ذرات جهان همساز شد. عزیز نگام کنید که با هستی به وحدت رسیدی اصلا. خیلی حال عجیبیه که انسان با هستی به وحدت برسه، بعد میبینه با همه خیش قومی، با این درخت هم خیش قومی، با اون سنگ هم خیش قومی، با اون کوه هم خیش قومی، و بالاخره این وجود مادی از همینا درست شده دیگه. بعد با طبیعت با هستی احساس وحدت، احساس دوستی، احساس مهربانی میکنه، دیگه حاضر نیست حتی به یک مورچه هم آزار برسه. خیلی حال قشنگی است، خدا روزی کنه واقعا. گر تو را آن چشم غیبی باز شد با تو ذرات جهان همساز شد، همه با تو هم نوا میشن، یعنی همه فرمانبر تو میشن، همینطور که همه فرمانبر او هستند در هستی. وز به چشم عقل بکشایی نظر، عشق را هرگز نبینی پا و سر. اگر خوب دقت کنی دو تا معنا داره این بیت. یکی اینکه اگر خوب دقت کنی خواهی دید که عشق بی پا و سر است. این اصلا جنسش فرق میکنه با اون چیزی که ما میشناسیم. ما ذهن اون همه ابعاد سازه، اینکه وزنش چقدره، قدش چقدره، طولش چقدره، عرضش چقدره، عمقش چقدره، ما این ابعاد ششگانه رو میفهمیم. ابعاد غیر این رو ذهن نمیفهمه که یه چیزی هم ممکنه تو این عالم باشه که دارای بود نباشه، که حالا حداقل این صوت همین وضعیت رو داره که حداقل ما میتونیم ببینیم، ما یه سش کنه، حالا ببینن دیدنی که نیست، دریافتش کنه. امواج از این جنس هم دیگه، درسته؟ شما محدودیت نمیتونید براشون قائل بشید. و از همه مهمتر خود زمانه. میگن شبیه ترین چیز به حقیقت، شدید ترین پدیده‌ای که در این عالم وجود داره به حقیقت و به خود خدا زمانه. زمان رو شما میبینید هست، داره کارش رو هم انجام میده، اما هیچ تو قالبی در نمیاد. و فراگیر هم هست، همه عالم رو هم تسخیر کرده این زمان. حالا خداوند یک چیزی که اگه بخواهیم بگیم، گفتیم هم شبیه سکوته، هم شبیه زمانه و هم شبیه انرژی است. حالا باز انرژی محدودیت هایی براش قائلن اهل فیزیک و اینا، اما اونها نه. خب حالا بگذاریم، از اینها اشاراتی بود که ذهن نزدیکتر بشه. گر تو را آن چشم غیبی باز شد با تو ذرات جهان همساز شد، ور به چشم عقل بکشایی نظر، عشق را هرگز نبینی پا و سر. این یه معنا پا و سره. یه معنای دیگره این که اگر بخوای به دیده یه عقل نگاه کنی، شما اصلا به عشق راه پیدا نمی کنی، نمی فهمی عشق رو، برای اینکه عقلش قادر به درک و فهم عشق نیست. بارها هم عرض کردیم دلیلش روشن هم هست، یعنی چیز فضایی و اوتوپیایی نیست که ما بگیم و بگیم حالا مسائل ذهنیه، نه، خیلی روشنه. عقل موجود بسیار متعالی است در وجود انسان، بسیار ارزشمنده، جایگاه بسیار بلندی در نظام هستی و در وجود انسان داره، اما کارش چیه؟ کارش رونق زندگی مادی شماست. عقل شما رو، عقل سلیم و درست شما رو خوب جلو میبره تو این زندگی، محاسبه میکنه اینجا چاله است نرو میفتی، اینجا چاه نرو میفتی، اینجا آتش نرو میسوزی، میبینید همه اینا. اما عشق برعکس اینه، عشق میگه همه رو ول کن برو تو آتش. چرا؟ چون منفعت دید، این داره منفعت تعریف میکنه و حول منفعت شکل میگیره و مأموریتش رو انجام میده عقل، که بسیار هم کارآمد هست برای زندگی ما. اما عشق نه، میگه عشق فراتر از ایناست، عشق اتفاقا قدرت سوزانندگی داره، همه اینها رو نادیده میگیره، با اینه که دیگری به هستی نگاه میکنه. لذا میگوید ور به چشم عقل بکشایی نظر، عشق را هرگز نبینی پا و سر. من خودم همین معنی دوم رو بیشتر در نظر دارم که مقصود مولانا باید این باشه. مرد کار افتاده باید عشق را، مردم آزاده باید عشق را. مرد کار افتاده یعنی مرد با تجربه، انسان با تجربه میخواد. کار افتاده شده یعنی یکی از معناش این است که ناتوان شده، یه معناش این است که نه صاحب تجربه و غنای تجربی هست که انسان مثلا محسن، مرد با معرفت اینجا بگیرید شما، مرد کار افتاده یعنی اون کار ورزیده، کار دیده، اینو میخواد بگم. مرد کار افتاده باید عشق را، مردم آزاده باید عشق. پس انسان اگر بخواد حریت پیدا بکنه، آزادگی پیدا بکنه، از اول از زندان خودش خلاص بشه و بعد هم از زندانهای بیرونی که براش درست کردن خلاص بشه، راهش این است که این نیروی عشق و عاشقی رو در خودش بپروراند. و اتفاقا اونهایی که دوام آوردن در مقابل سختی های بسیار سخت شکننده، اونهایی بودن که یک عشق گرمای درونی در وجودشون شعله‌ور بوده. نگاه کنید مثلا آدم های مثبت و من منفی هاشون رو عرض نمی کنم که اونم البته همینطوره، اونم همینطوره. ردیابی بکنید که مثلا در دوران خیلی طولانی توی زندان های مختلف این حکام و ستمگران تاریخ تونستن دوام بیارن و نمردن و از بین نرفتن. وقتی که با اونها بنشینید میبینید یک عشقی از بیرون داشته اینا رو سرپا نگه میداشته، میکشید. عشق دیدن فرزندش، عشق دیدن همسرش، عشق دیدن حتی دارایی و دارایی مادیش، یا نه اونی که عمیق‌تر رفته، عشق رسیدن به او، یک نیروی در او به وجود آورده که اینو سلامت نگه داشته و محفوظ مونده. و سایر مسیرهای مشکل زندگی هم همینه ها، یه نیرویی که والا اسمش بذارید عشق دیگه، وقتی که میاد کمک شما و شما رو وادار میکنه که این مسیر رو طی بکنید بدون یأس و ناامیدی، بدانید که یک نیروی عشقی است که در یک مرحله و مرتبه‌ای داره به شما کمک. پس مرد کار افتاده باید عشق را، مردم آزاده باید عشق را. بعد از آن بنمایدت پیش نظر معرفت را وادی بی پا و سر. وقتی که به وادی عشق رسیدی و عشق وجود شما رو مسخر کرد، اون موقع وادی معرفت شناخت پیدا میشه. یعنی چی؟ یعنی عشق مثل یک چراغی است، مثل خورشیدی است که بر تاریکی وجود شما میتابه و شما مکشوفات زیادی پیدا میکنید. یعنی اون چیزایی رو که تا حالا نمیدیدید چون تاریک بود، حالا چراغ وجودتون روشن شده، حالا اون زوایای گوناگون وجود خودتون رو میشناسید و میبینید و لذا اونجا میشه خودشناسی. و من عرف نفسی فقط عرف ربی، معرفت را وادی بی پا و سر به شما میده. بعد از آن بنمایدت پیش نظر، دیدت باز میشه. معرفت را وادی بی پا و سر، سیر هر کس تا کمال وی بود، قرب هر کس حسب حال وی بود. میگه خود تا کجا جناب مولانا؟ میگه بستگی داره با شما، حال شما چجوریه، میزان جاذبه‌ای که درت هست، امیدی که هست و انگیزه و حالا نیاز. برگردیم به اون سخن اول، میزان نیازی که در شما هست به میزانی که شما به ویژگی‌های انسانی خودتون رو نیازمند می‌بینید انسان ترید. این خلاصش این میشه، به میزانی که شما به ویژگی‌ها و اوصاف الهی خودتون رو نیازمند تر می‌بینید شما الهی ترید، شما آدم ترید. اینم فرمول سنجش این قضیه. پس سیر هر کس تا کمال وی بود. یه کجا کمال وی یعنی چی؟ یعنی نقطه‌ای که برای خودش تعیین کرده، نقطه هدفش کجاست. اگر میخواد بره بالای پشت بام، خب معلومه که میره به پشت. اگر بالای 100 طبقه میخواد بره، بالای 100 طبقه میره. کمال رو خود شما تعریف میکنید. حالا این رو بگه مولانا، شما خودتون کدوم هدف رو برای خودتون تعریف کردید؟ سیر هر کس تا کمال وی بود، قرب هر کس حسب حال او بود، حال وی بود. معرفت زینجا تفاوت یافته است، این یکی محراب و آن بت یافته است. خب این که سیر مسیر رو هم داره مولانا بیان میکنه که کجا میخوایم بریم. اگر بت پرستی هدف شما هست که تن پرستی باشه، در واقع خود پرستی باشه، خب به اون سمت تعالی و کمال شما به اون سمت. اگر نه الهی و جان پسند باشه، جان دست آوردن ویژگی های جان هدف شما باشه، خب به اونجا خواهید رفت. معرفت زینجا تفاوت یافته است، دو شاخه شده، این یکی محراب و بندگی حق کردن و بندگی بت کردن، اون یکی محراب و آن بت یافته است. چون بتابد آفتاب معرفت وجود شما رو پر کنه، از سپهر این ره عالی صفت، ببینید اگر خورشید درون شما که گفتیم همون خورشید همون ذره هست شکافته بشه و بیرون زده بشود، اون وقت چه اتفاق میفته؟ از سپهر این ره عالی صفت طلوع بکنه بر وجود شما، از سپهر وجود شما هر یکی بینا شود بر قدر خیش. بازم اینجا قدر خود انسانه، قدر مقدار میزان خود انسان، هر یکی بینا شود بر قدر خیش. دو تا معناست، یعنی به اندازه تقاضای او بینا خواهد شد، یکی هم قدر به معنای همون شب قدر سرنوشت است، یعنی به انتهای آگاهی میرسه. البته معنی اول دقیق تر و درست تر، هر یکی بینا شود بر قدر خیش باز یابد در حقیقت صدر خیش، یعنی جایگاه خودش رو در این عالم هستی پیدا میکنه. البته این هم مقصود این است به اندازه میزان طلبی که داره، طلبش این است که مثلا یک کارخانه داره بزرگ بشه، خب میشه بالاخره تلاش میکنه میشه، یکی هم طلبش نه یک کارگاه معمولیه و همونجا دست پیدا میکنه، خب میزان ظرفیتش استعدادش طلبش و خواسته او اون بهش میدن. این خیلی مهمه، یعنی قانونی توی عالم پس زیاد بخواید، حالا چه بیرون، یعنی به اصطلاح احوالات مادی چه احوالات معنوی، هر دو تا رو زیاد بخواید. این تقاضا و این خواستن امکاناتش رو هم فراهم میکنه. نمیخوام بگم عالم غیب هم داره تو زنبیل میکنه میاره به شما بده، شما رو بگم به خرافات، نه خیر، شما این استعداد رو پیدا میکنید، فکرتون نیرو میگیره، طرحهای جدید میده، فکرهای جدید میده، امید در شما ایجاد میشه، صبر و مقاومت در شما ایجاد میشه برای رسیدن به هدف، خود به خود ابزارش با خودش میاد به میزان طلبی که شما دارید. چون بتابد آفتاب معرفت از سپهر این ره عالی صفت، ره عالی صفت، هر یکی بینا شود بر قدر خیش باز یابد در حقیقت صدر خیش. بعد از این وادی استغنا بود. این مولانا داره همون هفت وادی رو بیان میکنه، ما دو سه سال پیش به این پرداخته بودیم. نه در و دعوی و نه معنی بود، بعد از این وادی استغناست، این بعد از این که رسیدی به این مرتبه و این وجود شکوفایی پیدا کرد و حقایق و معرفت خودت دست پیدا کردی، تازه میرسی به حالت استغنا، دیگه هیچ چیزی شما رو پر نمی کنه، هیچ تقاضایی در شما وجود نداره، غنی غنی استغنا محض در حالت بی توقعی بی خواستهی، یه حالت عجیبی قرار میگیری، هیچ دیگه نمیخوای، چون پری سیر شدی ها، استغنا یعنی تشنگی رفع شده. یه آدمی که تشنگیش رفع شده، شما گواراترین آب دنیا رو هم بیاری دیگه تمایل نشون نمیده. یه کسی که غذا خورده ولی نون پیاز خورده شکمش سیر شده، عالی ترین غذاها رو هم بیاری دیگه رغبت نمیده. حالا این که نون پیاز نیست، یعنی شما وقتی که وجودتون از حقیقت که اصل عالم هستیست، اصل وجود خود شما هست، پر شد، دیگه نیاز به این ندارید که هویتتون رو، اعتبارتون رو، جاذبتون رو از یه چیزی بیرونی بگیرید. میخواد اینو بگه دیگه، دیگه داشتن یه ماشین خیلی فلان اشبا نمی کنه شما، اصلا انگیزش هم ندارید برید دنبالش، یا یه کاخ فلان، یا یه حالای موقعیت هایی که تو دنیا مطرحه، جاه طلبی دیگه نداری، برای اینکه اصلا در درون خود احساس یه جاه خیلی بلندی میکنی، در یه جایگاه بلندی نشستی، چون با اون نشستی. ببینید دقیقا این حالت اتفاق میفته، یعنی شما به میزانی که اوصاف خدا رو در خودتون محقق میکنید، این مثل که مجاورت نشینی با او پیدا میکنید، یعنی کنار او میشینید و بعد که پر شد وجود شما از اوصاف گوناگون، بعد میبینید که کنار او نشستید، خب او غنیست، شما هم غنید، او استغنا داره، شما هم استغنا پیدا، یعنی انقدر ارزش‌های عالی و متعالی وجود شما رو پر می‌کنه که دیگه جایی برای خواستن چیز دیگری، این چیز خردریز باقی نمی‌مونه. خب ما این دفعه به من خبر بدید، من عذرخواهی می‌کنم که در جلسه پیش به علت اینکه ساعت خوابیده بود نیم ساعت وقت شما رو اضافه گرفته، عذرخواهی می‌کنم، لذا به من خبر بدید. محبت دارید شما، اذیت نشید، راحت باشید و با اشاره شما ما تعطیل میکنیم. خب بعد از این وادی استغنا بود، نه در او دعوی و نه معنی بوده یا معنا بوده. میبینی دیگه اصلا شما هیچ دعوی دیگه نداری، یعنی هیچ تقاضای ادعای اونجا وجود نداری. هفت دریا یک شمر اینجا بود، هفت اخگر یک شرر اینجا بود. یعنی چی هفت دریا یک شمر؟ میگه اون هفت دریا رو شما فرض کن یه دریاست، همش پیش شماست، و هفت اخگر رو شما، هفت شراره‌ای که در این عالم وجود داره اونها رو در نظر بگیر. یعنی چی؟ یعنی کل عالم هستی در اختیار شماست. میخواد این رو بگه ما هفت اخگر یک شرر اینجا بود. هفت اخگر یعنی هفت جهنم، یعنی شدیدترین شررها و آتشی که شما در نظر داشته باشی همه تبدیل شده به یک پیش شماست، و این طرف هم هفت دریا پیش شما، یعنی هم آب داری هم آتش داری. از آب استفاده میکنی، از آتش هم استفاده میکنی. نه آتش ما رو میسوزونه نه آب وضعیت داری. آب رو با آتش، در واقع آتش رو با آب تقلیل میدی و از قدرتش میکاهی. که حالا شاید اینجا اشاره به نفس انسان باشی، و از آب هم بهره صافی و زلالیت و شفافیت میگیری و جلو میری. خب من مطلب هست هنوز خیلی، ولی دو سه بیت دیگه از این طلب رو بخونم. هست موری را همینجا ای عجب، هر نفس صد پیل اجری بی سبب. هست موری را همینجا ای عجب، هر نفس صد پیل اجری بی سبب. میگه در این موقعیت که شما رسیدی، خلوص به قدری بالا میره که مور، یعنی کار ذره ای رو که شما انجام میدی، یک کار که حتی کوچیکی رو که انجام میدی که به اندازه یه مورچه هست، تبدیل میشه به صد پیل. هر نفس صد پیل اجری بی سبب، بدون سبب، یعنی بدون دلیل. میگه من یه مور، مثلا فرض کنید که رضایت یه مور رو جلب کردم، چرا به اندازه صد پیل به من میدی؟ میگه در میگه خودش میگه بی سبب میدم. این که بارها و بارها عرض کردم خدمت شما، اگر میخواهید دریافت کنید قدرت حضرت پروردگار رو پشت سر خودتون، بخشش او رو، عنایت پروردگار رو داشته باشید، شما بی غرض برید تو میدون. فقط راهش، راه دیگه نیست، اصلا راه دیگه نیست، چون اون فقط خالص اخلاص میخواد. دقیقا همون کاری که اون آقایون صوفی ها یا رومی ها کردن تو اون داستان چینی و رومی ها، اونا همون کار کردن دیگه. اون صافی کردن اون دیوار، نه اینکه حالا واقعا دیوار رو سنباده کزیدن، نه، دل خودشون بود اون دیوار، دلشون رو صاف کردن و هستی در وجود اونها تجلی پیدا کرد. الان هم به ما مولانا همینو میگه، میگه شما صافی، فقط صاف، صافی یعنی اخلاص، یعنی پاک، یعنی بی‌توقع، هر کاری میخواید بکنید. این او میخره، این رو خیلی خوب میخره. ان الله اشترى من المؤمنين رجالا صدق وعد الله عليه. میگه که خدا میخره. چی رو میخره؟ جان میخره، نه اینکه بیاد خودتون رو بکشید. جان که اولا نمیمیره که ما بدیم به اون. میگه جان شما رو میخره. چرا جان شما رو میخره؟ برای اینکه جان شما پاکترین دارایی شما، یعنی اخلاص میخره. تن شما رو نمیخواد، مال شما رو نمیخواد، حج رفتن شما رو نمیخواد، عبادات ظاهری شما رو نمیخواد، اخلاص شما رو میخواد. اونی که به جان شما رو افزوده و روشن و منور کرده، اون رو میخره. اون خیلی هم گران میخره. این مشتری پول داره، هر چه بگی میخره. اینطوری هست موری را همینجا ای عجب، هر نفس صد پیل اجری بی سبب. تا کلاغی را شود پر حوصله، کس نماند زنده در صد قافله. تا کلاغی را شود پر حوصله، کس نماند زنده در صد قافله. این که اصلا اوج میگیره که دیگه به این چیزا اصلا مطلقا فکر نمیکنه. کلاغ وجودش، کلاغ میدونید عمر خیلی طولانی داره، و لذا میگه تا کلاغی را شود پر حوصله، کس نماند زنده در صد قافله. عمر خیلی طولانی پیدا میکنه، عمر طولانی، نه عمر دنیای طولانی، بلکه به جاویدانگی متصل میشه. دیگه مثل کلاغ همه عمر طولانی نداره. حالا از اینا بگذاریم، یه مقداری ذائقتون رو بلکه بتونیم تغییر بدیم با بعضی نکات دیگر از مثنوی، که اینا چی آوردن برای یه غزل بود، اگر پیداش کنم براتون بخونم. ببینید این غزل رو نمیدونم براتون خوندم یا نه، اگه خوندم بگید عوضش کنم چون یادم نیست. غزل 2781. ساقیا بر خاک ما چون جرعه ها می ریختی، خونده بودم؟ نه. گر نمی جستی جنون ما چرا می ریختی؟ این غزل خوب دقت کنید، من یه بار بخونم. ساقیا بر خاک ما چون جرعه ها می ریختی، گر نمی جستی جنون ما چرا می ریختی؟ ساقیا آن لطف کو کان روز همچون آفتاب نور رقصنگیز را بر ذره ها می ریختی. دست بر لب می نهی یعنی خموش، من تن زدم خود بگوید جرعه ها کان بهر ما می ریختی. خیلی لطیفه، خیلی زیباست، خیلی عاشقانه است. ریختی خون جنید و گفت اخ هل من مزید، با یزیدی بردمید از هر کجا می ریختی. از اولین جرعه که بر خاک آمد آدم روح یافت، جبرئیلی هست شد چون بر سما می ریختی. می گزیدی صادقان را تا چو رحمت مست شد، از گزافه بر سزا و ناسزا می ریختی. می بدادی جان به نان و نان تو را در خور نی، آب سقا می خریدی بر سقا می ریختی. همچو موسی کاتشی بنمودش وان نور بود در لباسی آتشی، در لباس آتشی نور و ضیا می ریختی. روز جمعه کی بود؟ روزی که در جمع توییم، جمع کردی آخران را که جدا می ریختی. درج بود بیگانه ای با آشنا در هر دمم، خون آن بیگانه را بر آشنا می ریختی. ای دل آمد دلبری کندر ملاقات خوشش، همچو گل در برگ ریزان از حیا می ریختی. آمد آن ماهی که چون ابر گران در فرقتش، عشقها چون مشکها بهر لقا یا لقا می ریختی. دل برا دل را ببر در آب حیوان غوطه ده، آب حیوانی کزان بر انبیا می ریختی. انبیا آمی بودن گرنه از انعام خاص بر مس هستی ایشان کیمیا می ریختی. این دعا را با دعای ناکسان مقرون مکن، کز برای ردشان آب دعا می ریختی. کوشش ما را منه پهلوی کوشش های عام، کز بقاشان می کشیدی در فنا می ریختی. این چه غزل قوغاست، قوغاست و بنده ناتوان از توضیح این غزل فوق العاده زیبا، به خصوص که هیچ منبعی هم یا به حمد الله باید گفت یا غیر حمدالله وجود نداره که انسان مراجعه کنه. وقتی که منبع وجود نداره خود شما مجبوری فعال شی، و حالا با آشنایی که با زبان مولا هست، مولانا هست، میشه تا حدودی فهمید که مولانا چی میخواد بگه. میگه که ساقیا، ای ساقی، که خداوند مقصود مولانا هست، و باید برای فهم این بیت و ابیات بعدیش این نکته رو عرض بکنم که در آثار تاریخی ما بشر در آثار تاریخی بشر، نه فقط دین اسلام. دین مسیح هم هست، به خصوص در دین یهود. و حالا برگردیم به جاهای دیگری که نهادهای معنوی در جهان اوج گرفته، مثل مثلا مکتب بودا و امثال اینها. برید رد پاشو نگاه کنید، میبینید که این موضوع مطرح شده به صورت سمبولیک. خداوند وجود گلین و مادی انسان رو از خاک آفرید، یعنی خاکی رو گرد آورد از اقصا نقاط عالم، یعنی از اقصا نقاط، یعنی از اقصا عناصر دیگه، از کل عناصر موجود در عالم هستی وجود مادی خاک گرد آورد و در اون آبی ریخت و اون آب رو خمیر کرد و از اون آب مجسمه گلین یعنی وجود مادی انسان رو ساخت. خب اینا هم نمادینه. اون آبی که ریخت در این وجود، در اون خاک، که اون خاک قوام گرفت، تبدیل شد به خمیر و تونست کوزه بشه، کوزه وجود ما رو بسازه، ظرف گلین ما رو بسازه، اون شراب بود، اون شراب عشق خودش، شراب جاذبه خودش بود، شراب دوست داشتن خودش بود. اونو ریخت اون گل خاک، وگرنه اون خاک قابل، حتی اون خاک هم قابل ساخته شدن وجود مادی ما رو نداشت اگر اون آب درش ریخته نمیشد. همینطور که آب اگر تو سیمان نریزید این اتفاق نمیفته، در خاک نریزید. اون آب رو عرفا میگویند که عشق خودش بود که در اون خاک ریخت. لذا وجود مادی ما ممزوج شده از عشق الهی. و این که ندای فطرت همه انسان ها یک حقیقت طلبی در درونش نهفته است، که اسمش عرض کردم فرق نمی کنه، ممکنه یکی بگه اصلا من خدا رو قبول ندارم، بگه ابنت، ولی وقتی که باهاش مراوده میکنی، گفتگو میکنی، میبینی یک حقیقت طلبی هایی در وجود او هست که اسم نداره و اون خیلی دوست داره اون حالات رو. خب همونه، فرق نمی کنه. ما با اسم که دعوا نداریم، ادیان مختلف اسمای مختلفی رو خدا گذاشتن. این قرآنه که زبان عربیست میگه الله، وگرنه یهودی ها که نمیگفتن الله، مسیحی ها که نمیگفتن الله، زردشتی ها که نمیگفتن الله، بودایی ها که نمیگفتن الله. این ظرف یه اسمی گذاشتن روش دیگه، حالا مهم هم نیست است. مهم مظروفشه که مظروفش یکیست، مظروفش حق خواهیست و این از درون انسان این ندا رو میده. لذا حالا من خواستم وقت تو نگیرم، اونجا که اون شراب رو ریخ، اینجا الان مولانا اشاره به اون داره. ببینید میگه ساقیا، ساقی خداونده، بر خاک ما چون جرعه ها میریختی، تو شراب ریختی از وجود خودت، یعنی از ظرف خودت، از خزانه غیب خودت، تو شراب ریختی بر اون گل وجود ما. بعد یه سوال خیلی مقدر و مهمی میکنه مولانا، میگه گر نمیجستی جنون ما چرا میریختی؟ مرض داشتی مگه این کارو کردی؟ خیلی جالبه ها، میگه تو مثلا میخواستی ما مست بشیم، اگر نمیخواستی ما مست بشیم برای چی شراب ریختی تو وجود این ظرف ما؟ ظرف ما رو پر شراب کردی. معلومه یه عدد نگفتی این رو که من دنبال این هستم مستقیما، اما این عملکرد نشون میده که برای همین هدف این کار کردی. کما اینکه یه جای دیگه مولانا همین مثال رو میزنه، میگه وقتی که مثلا ارباب یا خواجه بیل رو میده دست کارگر بدون اینکه هیچ حرف بزنه، در مقصود روشنه، یعنی برو این زمینا رو بیل بزن. وقتی میده دست باغبان، محدود میکنه، میگه همین یه کار بوده، ولی اصلا هدف دیگه نبوده. دقیقا درست میفرمی. و اونجا هم میگه که بیلو میده دست باغبان، خواجه یعنی صاحب باغ، بیلو میده دست باغبان، باغبان خودش باید بفهمه که مقصودش اینه که برو بیل بزن. و مقصود اونم که داره بیل میده همینه، اگه بدون اینکه تکلمی صورت بگیره. اینجا هم مولانا داره همینو میگه، میگه تو که وقتی وجود ما رو، این ظرفیت رو درش دادی که ما حالت مستی بی خودی، به معنای بی خودی بتونیم پیدا کنیم، بی خودی یعنی خودیابی، بی خودی یعنی خودیابی، اون خود حقیقی رو پیدا میکنیم، خودها و معنای کاذب همه میره کنار، اون خود حقیقی هم اوه دیگه، آشنای اوه، فامیل اونه، هم جنس اونه. میگه تو اگر هدفت این نبود که ما رو نهایتا مست و شیفته و عاشق خودت بکنی، برای چی این کار کردی؟ معلومه که عملا همین هدف رو دنبال میکردی که در وجود ما اون شراب مستی آور رو ریختی. ساقیا بر خاک ما چون جرعه ها میریختی، گر نمیجستی جنون ما چرا میریختی؟ سوال کرده. معنی یعنی این سوال البته سوال پاسخ مثبته دیگه، یعنی در واقع خود سوال جوابه که بله مقصود همین بود که این کار کرده. ساقیا آن لطف کو کان روز همچون آفتاب نور رخصنگیز را بر ذره ها میریخت. میگه ای ساقی کجاست اون؟ کجاست و چه شد؟ کدوم روز؟ آن لطفی که در روز پیمان و روز الست با ما کرد. اونجا شراب جان دادی، اینجا هم که وجود مادی ما رو خلق کردی در شراب حقیقت که خودت بود ریختی. اما ما دنبال تکرار اون روزیم. خیلی جالبه. ساقیا آن لطف کو، یه لطفی به ما یه جای شده، لطف خیلی سنگین و وسیعی هم بوده. ویژگیش چی بوده؟ کان روز همچون آفتاب. کدوم روز؟ اون روز الست که راجع به روز الست صحبت کردیم، همزبانی داریم. یعنی چی؟ یعنی اون روزی که ما پیمان با خدا بستیم، روزی که قرار بود ما از عالم عدم به عالم هست گام برداریم، یعنی بشیم مخلوق. یعنی اون روح، این تعبیر غلطه ها، ناقصه، ولی هیچ چاره ندارم بگم که این قطره باید از اون دریای هستی جدا میشد و خودش میشد مستقل در ظرف های متعدد که وجود مادی و کوزه های وجود مادی ما هست قرار میگیره. اون بهش میگن عالم خلق، عالم یعنی از عدم به هستی آمدن. خود عدم هم به معنای نیستی نیست که گفتم، حالا باز عزیزانی که جدیدن در جمع ما هستن با این ادبیات مولانا هم آشنا باشیم. گفتیم که عدم مقصود این نیست که چیزه نیستیست، نابود شدنی به معنای از می رفتن و نابود. به معنای یک مرحله، یه جاییست که اسمش اونجا عدم، عالم عدمه. و در زبان مولانا فراوان این کلمه رو شما میشنوید، اصلا به معنای نیستی. یعنی کجاست؟ توی ذهن خداونده. یعنی اگر من به شما بگم که این ساختمان الان نیست و نیست هم بشود و بعد بگیم خب کجا رفت این ساختمان که نیست شد، میگیم شما رفت عدم. اگر بگید این حرفو بی رابطه نگفتید. چرا رفت تو ذهن مهندسی که اینجا رو طراحی کرده بود؟ دیگه من و شما نمیبینیم. عالم هست نیست، مخلوق نیست، اما هست. یک هستی داره، هستی ویژه‌ای داره. کجاست؟ تو ذهن هم مهندسی است که اون موقع اینو طراحی کرد و بعد آورد رو کاغذ بعد ساخت. پیش اون که هست که غیر از اینه؟ پیش خدا همه عالم هستی هست، یعنی در ذهن ناداشته او همه هستی وجود داره، طرحش، نقشش و چگونگی آفرینش. و از جمله انسان در روز الست که رو در واقع اون منطقه عدم ما بودیم و همه انسان‌ها و همه موجودات، همه ارواح و همه موجودات، حالا به باور بنده و توجه به آثار مولانا، اونجا یه پیمانی بستیم ما با او. اونجا ما رو احضار کرد، همه رو فراخوان کرد در یه بیابان خیلی وسیعی و رفت اون بالا نشست. اینا تصویره، اینا تصویر سازی برای اینکه به ذهن تقریب بشه. اون بالا ایستاد و خودش رو معرفی کرد و گفت مگه من خدای شما نیستم؟ ما اون نگاه کردیم و گفتیم چرا هست؟ گفتیم بله تو خدای ما هست. گفت خیلی خب، حالا بله
سوال مثلا در مورد مثلا انسانی که بعد مثلا متولد میشن بعد تا حالا اینا، مثلا این پیمانی که الاسته چجوری؟ یعنی از روحایی که سری موها فایده عهد گرفته ازشون پیمان گرفته بعد اینا هی زمین میان چجوری؟ چون
نه اونا که اونجا بودن در حافظه، ببینید تعابیر خود شما رو ممکنه گمراه بکنه، در حافظه خداوند که اینا بودن، اونجا اون عهد رو گرفته، یکی یکی دارن میان. خب مثل یه مهندسی که 2000 تا ساختمون ساخته، مهندس 2000 تا نقشه تو ذهنشه، امروز یکیشو میسازه، فردا اون یکی رو میسازه، پس فردا اون یکیشو میسازه، دو تاشو همزمان ممکنه بسازه. اینه دیگه، تو ذهن اوست، پیش اوست. اینو بهش میگن عالم عدم از نگاه عرفا، اونجا وجود داره. یعنی نوعی هست، بله؟ قبل از اینکه به عالم وجود پا بگذاره. عالم وجود یعنی چی؟ یعنی این موجودیت رو پیدا کن، یعنی ویژگی های این عالم رو پیدا کن. اونجا بوده. خب ببینی
بعد اینا رو از عهد گرفته بعد.
بله خب اصلا خودشه، نه اینکه آفریده، از دریای وجود خودش داره تیکه تیکه میکنه میده به شما دیگه. غیر از این من دیگه این زبان خیلی ساده است، خیلی با ساده دارم عرض میکنم که مثل یه دریایی است که اون خود دریا داره قطر افشانی میکنه و در واقع طوفانی به این دریا وزیده و شما میبینید که این آب داره میپاشه بیرون. که مولانا در یه جای دیگه هم گفت که انفجار اتفاق افتاده دیگه، هستی به وجود اومد. با دائم منتها کجا میره این روح؟ که این ببینید همینطور که آب تو این زمین از بین میره. من مثالی که به شما بزنم، ببینید آب الان ما دچار کمبود آب شدیم در کشورمون، در کشورهای دیگه هم شدن. خب این آب کجا رفته به نظر شما؟ رفته از هستی بیرون؟ بیرون نرفته که، رفته یه جای دیگه. حالا یاد ما دخل و تصرف کردیم، خراب کردیم محیط زیست رو، آب مجبور شده بره، یا اینکه نه طبیعت فضا عوض شده، آب و هوا عوض شده، اینا رفتن. ولی از هستی که بیرون نرفته. یعنی از هستی هم نمیگم از هستی بیرون، از کره زمین بیرون نرفته. هستی چیه در مقابله؟ حالا خود خداوند اگر پخش بشود بیرون نمیره از خودش، که از خودش بیرون نرفته. فکر نکنین داره جدا کرده تیکه کنده داده به اینو. همونی که خود شما هم بارا گفتید پخش شده، نهایتش نهایتش اینه، جمع بوده الان پخش شده، اما باز خودشه. لذا مولانا میگه ساقیا آن لطف کو کان روز همچون آفتاب. روز همچون آفتاب، یعنی اولا تأکید میکنه که روز بود شب نبود، که ما داریم روز الست. آن روز پیمان الست در قرآن هست، در تورات هم. بس روز بوده، یعنی تاریکی نبوده، ظلمت نبوده، آشکار بوده، یعنی حقیقت بوده. روز ضد شبه دیگه، ضد تاریکی، ضد جهله، ضد باطله. روز لذا روز بوده، روز بود که این اتفاق افتاد. منتها روز همچون آفتاب طلوع کرد، نور رخصنگیز را بر ذره ها می‌ریخت. نور رخصنگیز هم همون شراب عشق که میگه وجود ما رو به رقص آوردی. یه تعبیر ظاهری داره که تمام وجود این عالم هستی، کهکشان ها تا اونجایی که شناخته شده و همین کره زمین و وجود مادی ما، همه در حال رقصیدن. مولکول ها، اتم ها چیکار دارن میکنن؟ مگه سماع مولانا غیر از این بوده؟ همه در حال تکاپوت، تلاش، حرکت دوار و دویدن و جهش و فعالیت کردن هستن. این یه معناشه. یه معنای دیگری هم داره، نور رخصنگیز را بر ذره ها میریختی. یعنی شما به ما عشق. بله هاش
ببخشید، من بخونم. بعد از روز ویرگول داره، آن روز همچون آفتاب ذره ها را بر.
همینطور خوندم. بله درست فهمید. بله من همینو خوندم، گفتم ساقیا آن لطف کو کان روز همچون آفتاب. روزی که آفتاب درش طلوع کرد و چه اتفاقی افتاد؟ نور رخصنگیز را بر ذره ها میریخت.
ببخشید من میگم همچون آفتاب نور رخصنگیز را.
آه اینو بچسب.
آفتاب نور رخصنگیز را.
بله میتونیم این کار. آره اینم قشنگه، ممنون که اشاره کردید. اینطور بخونیم، همچون آفتاب ساقیا آن لطف کو کان روز. یه روزی بود همچون آفتاب تو بر ما تابیدی، نور رخصنگیز را بر ذره. یعنی چی؟ میخوام اینو عرض کنم، خلاصش در هر جوری که نگاه کنید این میشود که ما طالب اون روزیم دوباره که تو تجلی کنی در وجود ما. ما دوباره ببینیم مثل خورشید بتابی در وجود شب ما و روز بشه در ما. ما دوباره تو رو ببینیم، نور رخصنگیز را بر ذره ها میریختی، دوباره اون آفتاب وجود تو طلوع بکنه در ما، که یه بار اون اتفاق افتاده دیگه. یعنی یه بار خودتو به ما نشون دادی، یه بار ما عاشق تو شدیم، تو رو دیدیم، بعدا خودت قایم کردی، خودت در پرده کشیدی و ما یواش یواش داره یادمون میره اون حالت عاشقی. بله البته برمیگرده. همینو میگه دیگه، ساقیا آن لطف کو کان روز همچون آفتاب. تعبیر بزرگوار بخونی، نور رخصنگیز را بر ذره ها میره، یا همچون آفتاب این کارو کرد. ما دوباره خلاصه طالب خورشیدی، میخوام یه بار دیگه تو طلوع کنی بر وجود ما، مقصود اینه. خب دست بر لب مینهی، یعنی خموش، من تن زدم. و اونجا مولانا یه دفعه اوج میگیره و میگه که به من اشاره میکنه که حرف نزن، زیادی حرف نزن، یه تقاضای خیلی عجیب غریبی داری از من میکنی که من دوباره طلوع کنم. نه، من یک بار طلوع کردم و شما بایستی دنبال همون طلوع رو، همون جاذبه رو، همون جلوه و همون تصویری که از من در ذهنتون افتاده، که همه اینا تعابیر غلطیست که من دارم به کار میبرم، کلمه دیگه ای نیست که بتونه باره این معنا رو منتقل کنه، مجبورم از اینا استفاده کنم. دست بر لب مینهی یعنی خموش، من تن زدم، میگویی که خاموش باش و من خاموش میشم. این یه معناست، یعنی این که شما میگی حرف نزن دیگه، ساکت بابا جان. این سکوت البته یه معنای خیلی عمیق‌تری هم داره. مولانا میگه که به من گفت و سکوت کن، اینا میرسه. اونی که طالبش هستی، اون خورشید عالمتابی که یه بار تجلی کرد بر تو، در سکوت که توصیه اکید مولانا هست بهت میرسه. این یه معنا، خیلی معنای ظریف و لطیف و جالبی هم هست. یه معنای دیگر هم این است که نه، به من گفت تو خاموش شو، هیچی نگو، سکوت اختیار کن. که در سکوت چه اتفاقی میفته؟ من تن زدم، من تن زدم هم به خود مولانا برمیگرده، یعنی من قبول کردم و سکوت کردم. تن زدم یعنی پذیرفتم، تسلیم شدم دیگه، ها گفتم باشه من دیگه حرف نمیزنم. یه معنای دیگرش هم این است که نه، اون گوینده که داره میگه خاموش، داره میگه من تن زدم، یعنی من قبول کردم که این کار رو بکنم. عنایت میفهمید؟ آره، او داره میگه من قبول کردم. این دو تا معنی ظریفه. عنایت میفهمید؟ دست بر لب مینهی. کی دست بر لب مینهی؟ او. کی گوینده این حرفه؟ مولاناست. یعنی خاموش. خب تا اینجاش من فهمیدم که باید سکوت کنم. من تن زدم، تو تن زدی یا من مولانا تن زدم؟ خود بگوید جرعه ها کان بهر ما میریختی. از این بیت معلوم میشه که اون برداشت دومی درسته. من مولانا خاموش کردم، باشه من نمیگم تو این کارا رو کردی، تو در وجود ما شراب ریختی، باشه من نگم، ولی خودش نشون میده که تو ریختی دیگه. چقدر قشنگ، خود بگوید جرعه ها کان بهر ما میریختی. چرا اعتراض میکنی؟ من نمیگم، باشه من سکوت میکنم به توصیه تو، تن میدم، تن میزنم، اما این کاری که تو انجام دادی خودش داره میگه که تو کردی، منم ولو نگم. میشه که او داره میگه که لو نده. خلاصه این قصه رو، این اثر رو لو نده، آشکار نکن. مولانا باشه میگه باشه من نمیگم، ولی خود معلومه دیگه، یه آدم مست معلومه شراب خورده. منم نگم شراب خورده، خود مستی نشون میده که این شراب خورده، رفتارش و حرکاتش. دست یعنی عارفان عشاق اینطور دارن، دست بر لب مینهی یعنی خموش. من تن زدم، خود بگوید جوره ها کان بهر ما میریختی. ریختی خون جنیدو، گفت اخ هل من مزید. میگه که تو جنید بغدادی رو بردی تا اونجایی که خونش به پای عشق تو ریخته شد، بردارش زدن، شمعاجینش کردن و شکنجش کردن، پدرش در بردن. اما گفت اخ، این اخ یه دو تا معنا میتونه داشته. یکی اینکه آ بیچاره شدم، دردش اومده، ناراحت شده. یه اخ هم نه، حل چقدر زیبا، چه لذت بخش، چه گوارا، حل من مزید. دوباره اینو مقصودش اینه، خوشا قماربازی که بباختر چی بودش، بنماند هیچش الا عوض قمار و دیگر. ببینید اینا همه یه جاده دارن میرن. جنید بغدادی هم مولانا میگه که اونم اینجوری گفت، گفت اتفاقا منم باختم تو این قمار، ولی دوست دارم یه بار دیگه هم ببازم، مکرر ببازم. اینجور باختنی خیلی لذت بخشه. ریختی خون جنیدو، گفت اخ هل من مزید، یعنی اضافه کن، دوباره تکرار کن. اینقدر این لذت بخش بود که من دوست دارم دوباره اتفاق بیفته. با یزیدی بردمید از هر کجا آمیختی، هر کجا میریختی، هر جا اون شراب ریختی، جنید و مولانا و با یزید و اونا درویدند و سبز شدند، مستانی به وجود آمدند توی مسیح، عاشقانی به وجود آمدند. حالا امثال بنده به یک نحوه بسیار قلیلی این جرعه درم اثر کرده و یک مستی خیلی گذرایی داده و خیلی رقیقه. هوشیاریم خیلی بیشتر از مستیمه، به خاطر همینم دنیا گراییم خیلی بیشتر از معنا گراییم هست. ولی امثال مولانا و جنید بغدادی و حالا عطار و یا بایزید بسطامی و امثال اینها خیلی ریخته یا خیلی مست شدن از این شراب که دیگه خود رو بی خود کردن دیگه. و یزیدی بردمید از هر کجا میریختی، یعنی عاشقان رویدن اومدن بیرون. ز اولین جرعه که بر خاک آمد آدم روح یافت. ببینید دقیقا معنی جرعه رو داره مشخص میکنه. آدم روح یافت یعنی اون جرعه که تو ریختی روح خودت بود ریختی در اون وجود مادی آدم، اون که به صورت سمبولیک و نمونه تولید شد، که عرض کردیم اون نمونه‌ای بود که خداوند تولید کرد. یادتون باشه این خیلی حرف جالبیه، نمونه بود، سمبل، سمپل بود، تولید کرد در نمایشگاه هستی گذاشت، گفت من میخوام اینجور موجودی درست کنم تو این آدم. اون آدم سمبل است، نماد هست، نه اینکه حالا اون برداشته واقعا خاک و خمیر کرده و آدم درست کرده، نه، سلسله ای تو به وجود آمدن آدم انسان، یعنی ما که اینجا نشستیم همونه که قبلا از زمان مولانا بهتون گفتم، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم و حیوان سر زدم و از حیوانی هم بمیرم و چه میشه میره تجربه. لذا اینجا هم میگه که این آدم اولین جرعه بود که بر خاک ریختید، که اولین جرعه که بر خاک آمد آدم روح یافت. حالا ببینید دقیقا روح یافته که حالا برگردیم به اون بحث‌های مثنوی که پارسال راجع به حرکت جماد تا انسان براتون عرض کردم، ببینید دقیقا اینجا چقدر این یک کلمه گویاست. میگه از اولین جرعه که بر خاک آمد آدم روح یافت. گفتیم چی؟ روح از جماد شروع میکنه حرکت کردن، میاد بالا، آدم متولی آوردن این روحه که میارتش آدم، که چیه؟ آدم تالیتل به خداونده، عکس، یعنی به اصطلاح قائم مقام خداونده، که این انسان بشریت 8 میلیاردی باید برسه به اون مقام آدمیه که اون مقام جانشینی رو بتونه کسب کنه. اون آدم رو سمبل نمونه درست کرد و گفت که تو بیا برو روح رو که در همه موجودات من دمیدم، از جمله سنگ و جامد، حالا نماد جماد سنگه، از اونجا اینو برش تو بیارش بالا. گفتیم روح و آدم همیشه همراه از جماد اومدن تا اینجای که الان ما هستیم. روح ما رو آدم آورده اینجا، آدم کیه؟ نماینده خداست، آورده تا اینجای که الان ما هستیم و قراره از اینجا هم ببره تبدیل کنه به مثل خودش، هم جنس خودش رو درست کنه. این کمالات. حالا اینم باز اشاره برگشتیم به قبل، رضا میگه از اولین جرعه که بر خاک آمد آدم روح یافت، یعنی آدم جان گرفت و حیات پیدا کرد. جبرئیلی هست شد چون بر سما میره. رو زمین ریختی آدم درست شد، رو آسمان ریختی خدا جبرئیل درست شد. جبرئیل نماد چیه؟ طهارت، پاکی، تبعیت، تسلیم، زیبایی، عالی مقامی و بلند مقامی است دیگه. تو زمین هم آدم نماده این کاره. حالا باز برگردیم، از زمین نماد مادی وجود انسانه، خود این کره خاکی که مقصود نیست که حالا اگر از کره خاکی رفت توی از این کره رفت توی مثلا ماه مستقر شد تکلیف چیه؟ اون وجود مادی انسان رو داره میگه، میگه این وجود در وجود مادی شما این شراب ریخته شد و خلق و خوی آدمی در نهاد شما نهادینه قرار داده شد، یعنی این امکان بالقوه وجود دارد که به مقام آدمی برسی. مقام آدمی کجاست؟ خلیفت اللهی. آه مگه نمیگه که من آدم رو خلق کردم؟ آیه که یادشه من آدمی ذهنم رو، که من آدم رو خلق کردم و به عنوان خلیفت، این نیجا ایلون فی الارض خلیفه، من خلیفه خودم رو در اونجا به وجود آوردم و قرار دادم، یعنی مثل منه، همه توانمندی ها، ویژگی ها و دارایی های رو من رو داره. خب اینا خیلی گفتیم دیگه. می گزیدی صادقان را تا چو رحمت مس شد از گزافه بر سزا و ناسزا می ریخت. اینا خیلی جالبه. میگه ابتدا انتخاب میکردی یه به کیا بدی این شراب رو، اهلش رو پیدا کنی بدیم، بالاخره باید شرابخور باشه که بهش بدن دیگه، هر آدمی که نمیشد. میگه اول انتخاب میکردی اونا که گرایش داشتن و طلب داشتن، اما به اصطلاح نیازش رو احساس میکردن به اونا میدادیم، ولی بقیه فراوون بود که دیگه مجبور شدی به همه بدی، آخر زیاد آوردی دیگه، اونا اولا تعدادشون کم بود، اینو داره میگه، و بعد هم میگه تو هم خیلی زیاد داشتی شراب، زیاد آوردی، گفت ها چیکار کنیم دیگه؟ میگه حالا ما زیاد آوردیم دیگه، آب دادید مثلا حیوانات خوردن فرض کنید، بعد حالا زیاد آوردی، میگه بریزیم پای گیاها، یا دادی انسان ها خوردن زیاد آوردی، میگه حالا بدیم حیوان ها، از حیوانات هم زیاد آوردی بدیم به گیاها. اینجوری شده. میگه شراب انقدر زیاد بود که چکار کردی؟ بر سزا و ناسزا میریختی، چه اونی که سزاوار بود، چه اونی که سزاوار نبود، چه اونی که میخواست، چه اونی که نمیخواست، و همه دادی. این خیلی نکته مهمی ها. میخواد بنابراین عشق پروردگار میگه چه بخوان چه نخواستن، چه سزا داشت، سزاوار بودن چه نبودن، و همه داده. حالا اونی که سزاوار بوده شکوفا میکنه، اونی که نبوده اونجا مخفی کرده دیگه، نگه داشته. ولی اینکه گفتیم بارها اصلا هیچ حرکتی در این عالم رخ نمیده مگر اینکه به نیروی عشق اوست در اون کار میکنن. حالا بعد میگه که اینم جالبه، می بدادی جان به نان و نان تو را در خورد نی، آب سقا میخریدی بر سقا میریخت. میگه تو ای انسان جانت رو برای نان میدی، می بدادی جان به نان، و یعنی جان به تن، نان اینجا نماد تنه. میگه که جانت رو، خود حقیقیت رو فدای خود کاذب تن داری میکنی و این سزاوار نیست. می بدادی جان به نان و نان تو را در خورد نیست. تو شنت خیلی بلندتر اینه که دنبال نان باشی و حاضر بشی جانت رو بدی نان بگیر. و این آب سقا می خریدی بر سقا می ریختی. هر دوتاش سقا هست، حالا در شعر باید اینجوری بخونید که قافیه جور بشه. آب سقا می خریدی بر سقا می ریختی. از سقا آب میگرفتی به خود سقا برمیگرد، به تشنگی میدادی. حالا معنای سقا تشنگی هم هست. سقا کسی است که آب توزیع میکنه. سقا حالا اگه بدون تشدید و اینا بخونیم یه معنی دیگری هم میتونه داشته باشه، به معنای تشنه است. آب سقا کسی که آب رو توزیع میکنه میگرفتی، به سقا به تشنه میدادی. درسته؟ معنیش این گه خودت میگرفتی به خودت میدادی، از خودش میگرفتی به خودش میدادی، یعنی ما به ازای براش تعریف نمیکردی. اینم یه معنای ظریف و ریزیست که اینجا وجود داره. بذارید ببینم چیز دیگه به ذهنم میرسه یا نه. با تکرار خوندن می بدادی جان به نان و نان تو را در خورد نیست، تا اینجا که کاملا روشن، خودتو به نون نفروش کنست، سادش این میشه دیگه. آب سقا میخریدی بر سقا میریخت. لذا میگه که از سقا آب میگرفتی و به سقای سقایی که خودش تشنه نبود آب میده. این هم یه معناشه دیگه، یعنی جان تشنه نان نبود، تو نان میگرفتی در برای به اعتبار، به خیال، به گمان تقویت جان، در صورتی که این تشنه اون نان نبود، که اون غذاش چیز دیگه است. مثل این میموند که شما از سقا که داره آب رو توزیع میکنه آب بگیری به خود سقا بدی، خب اون که سیره، درسته؟ اون دارنده آبه، اون تشنه نیست که شما آب بخری ازش بدی به سقا بخور. این روشن شد معنی؟ آره احسن. همچون موسی کاتشی بنمودیش و نور بود. و بعد هم یه مثال خیلی زیبایی میرسونه، میگه ظاهر عشق نشون دادن خداوند ظاهر تند و خشن نیست، ترسنده ترساننده است که اونایی که اهلش نیستن فرار کنه. که بارها هم گفتیم مولانا هم میگه عشق دندوناش تیز کرده و از اول سرکش و خونیست تا گریزت هر که بیرونیست. اینجا هم داره همین رو میگه، میگه که به موسی هم همین کار کرده. و علت اینم که موسی در قرآن صراحت داره که ترسید، در تورات هم همینه، میگه ترسید اول و کی؟ موقعی که آتش رو دید. خود دیگه حالا داستان رو هم میدونید، بر نگردیم اونجا. موقعی که مولانا چه موسی رسید به اون منطقه ای که فکر میکرد آتش هست و ببره خانوادش رو گرم کنه و غذا درست کنه و این کار رو کنه، رسید به یه درختی. وقتی که نزدیک شد به اون شاخه های درخت، دید از این شاخه های درخت داره آتش میزنه بیرون، شعله های آتش پرت میشه به سمتش، در رفت، فرار کرد، ترسید. خب اون آتش نبود که، در این حال که داره میگه در دل این چوب و هیزم آتشه، این خیلی جالبه، در دل این هیزم و چوب بالقوه این امکان آتش بودن رو داره، اما اونجا بلافاصله وقتی موسی فرار میکنه خداوند میگه نه ترس، این آتش نیست، نوره، بیا جلو. و در واقع منم که در از درخت تجلی، از طریق درخت تجلی کردم بر تو. لذا میگوید که همچون موسی کاتشی بنمودش وان نور بود، آتش نبود ولی نور و نور حقیقت بود، در لباس آتشی نور و ضیا می‌ریخت. میگه تو کارت اصلا همینطوره، یه قانونمندی داره خداوند در عالم هستی که اتفاقا در لباس آتش نور میریزه، یعنی در لباس سختی ها و فشارها حقیقت نهفته است و آشکار میشه. بنابراین تعب و رنج هایی که در مسیر دستیابی به حقیقت انسان باید طی بکنه در مثل لباس آتشی نیست که بر تن نور پوشوندن. باید اون لباس آتشین رو دراری تا به نور برسی. اون لباس آتشین چیه؟ رنج ها و سختی هاییست که زندگی واقعا هم سازنده است. یعنی من وقتی که خودم دیگه به این جنبندگی قاطع دست پیدا کردم توی یک دو سه سال اخیر که ابتلاعات و گرفتاری های انسان اونجاهایی که خودش درگیر نیست، یعنی من گرفتاری برای خودم درست میکنم، نمیتونم اسمشو بذارم اینا، اونهایی که به در دسترس من نیست، خارج از اختیار و اراده منه، اونی که در اختیار منه من باید علاجش بکنم، چون عقلشو داده، توانمندیشو داده، علمشو داده، پولشو داده، همه اینا باید خودم بکنم. من نمیتونم به خودم زخم بزنم و بنالم، پیشینم بنالم و بگم خب پس چرا درمان نمیشه؟ خودت زدی این رو، باید خودت هم علاج کنی. اما اونجاهایی که نه، در دسترس من نیست، فراونم هست، بر ما ابتلاعاتی رخ میده که ما مسببش نبودیم، در اختیار ما نبود. اینها در واقع ابزار تکامل ماست، ابزار رشد ماست، ابزار آماده کردن ماست. مثل سختی یک ورزشکاری است که تمرینای خرد رو از بچگی شروع میکنه و همینجوری سنگینش میکنه، میرسه به جایی که مثلا میتونه 140 کیلو وزنه برداره و هیچ هم اذیت نشه. مثل کوهنوردی که تو این مسیر کوه اول تا دامنه ها میره، اینقدر چند بار میره تمرین میکنه، یواش یواش بالاتر 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 تا قله رو طی میکنه. اونها از جنس عنایات پروردگار، یعنی وسیله تکامل و رشد ماست. بله خواهش. بله بله
کشتیش، بعد اون گفت حل من مزید. این یکی اینه که شما فرمودید که این ابتلاعات ظاهرش آتشه و همین مفهومیه که از جهنم استاد دینانی همیشه میگه جهنم هیزم نیست که جمع کرده باشن بسوزن، اون چیزی هست که در درون انسان هاست و با سوختن و آتش گرفتن در واقع لایه های بین انسان و خدا هست.
بله دقیقا. بله حالا اگه بخوایم، خیلی متشکر، نکته ظریفی اشاره کرد. اگه بخوایم یه خورده دقیق تر سخن آقای دینانی رو عرض بکنیم، جناب استاد دینانی، این است که در واقع اون هیزم میسوزه، نور تولید میکنه، یعنی وجود مادی شما دچار مشکلات، عذاب، سختی، فشار میشه و در واقع ایجاد مثل هیزمیش که داره میسوزه، تولید گرما و نور میکنه، وجود روحانی شما رو تقویت
میشه.
بله بله، نور یعنی آگاهی.
چقدر لفظ آتش قشنگی هم تو قرآن به کار میبره، هم مولانا به کار میبره، چون اون آتشی که میاد حالا بزنی که تو توش آگاهی و روشنایی باعث پخته شدن گل خام انسان میشه، یعنی همون آگاهی که به انسان میده و انسان از نور آگاهی میاد بیرون.
بله دقیقاً،
آتش قشنگه واسه پخته شدن گل وجود انسان.
درست، خیلی متشکرم. اینا فهمید روز جمعه کی بود؟ روزی که در جمع توی این، من یه بار دیگه بزنم میاد گفته باشم، خیلی نکته مهمیه. یعنی این جمعه ای که میاد و حالا تعطیله در فرهنگ ما و اینها، نماز جمعه معمولا خونده میشه، نمادی از جمع شدن بشره، نمادی از وحدت انسان هاست در این عالم هست. بله باید روزی اینجا برسه. اینا تمرین نماده، حالا گاهی هم نتیجه عکس داده متاسف، میرسه به یک جایی که این نهایتاً بشر بایستی گرد یک محور توحید جمع بشه. لذا میگوید روز جمعه کی بود؟ این روز جمعه هایی که میاد و میره که روز جمعه حقیقی نیست، اینا نماده، اینا تمرینه، تمرینه برای مسابقه اصلی، مسابقه اصلی که یه روزی که در جمع توی که اون موقع که گرد محور تو اجتماع کرد بشر، توحیدی شد، خدایی شد، خلیفت اللهی شد، اون روز ببینید اینا همه این حرفا در این نشون میده که این باید این اتفاق بیفته در این عالم ها. این عمر عالم تمام میشه و میره و ظهور اتفاق میفته و جامعه بشری تمام میشه و این حرفا نیست. این حرفا نه اینکه نیست، این دورانی که آقایون اسم میزنن روش که امروز و فردا و 5 سال دیگه و 2 سال دیگه این خبران نهایتا اون اتفاق باید بیفته. اگر راجب ظهور و امام زمان و آمدن مسیح و امثال اینها هم اعتقادات فراوانی که انسان ها از این جنس دارن در گوشه کنار دنیا همش داره اون کمون نهایی رو به تعبیر کمونیستا تعریف میکنه. کمون نهایی اونا همینو میگفتن کمونیستا هم دیگه، اون که حتی خدا رو قبول نداشت، ما ها رو قبول نداشت، میگفت بالاخره بشر بایستی یه جایی به گرد بیاد و وحدت کنه بر سر یه سری ارزش ها تا این زندگی آرامی داشته باشه دیگه. لذا اونجا اینجا هم مولانا به اون داره اشاره میکنه، میگه روز جمعه کی بود؟ روزی که در جمع تویی، حتی که تو ملاک باشی دیگه، جمع کردی آخر آن را که جدا میریختی. تو این کار آخر میکنی، تو اینایی رو که پراکنده ریختی یعنی قطراتی رو که از اون دریای وجود خودت پخش کردی حالا جمع میکنی. کی جمع میشه؟ الیه راجعون. انا لله پخش شد، الیه راجعون جمع میشه در اونجا. بله جمع کردی آخر آن را که جدا میریخت، وگرنه هدف این خلقت واقعا بی‌معنی. یه مقداری گرگ و روباه و موش و سوسک و نمیدونم عقرب و مار رو اینها درست بکنه و اسمش بذاره انسان و اینا اینجا بچرند و هفتش ماهی هفتش سالی ببخشید 70-80 سالی و بعدم خدا حافظ شما تموشه بره. واقعا خدای بیخردیه، قبول ندارید شما همچه خدای بیخرده؟ هیچ کاری یا آدم معمولی هم کار نمیکنه. یا آدم معمولی میره یه مش درخت بکاره توی باقی و رها کنه ول کنه بره و بگه خواهی خوش شدن تموم شده. تو ما دنبال میوهش نبودیم، دنبال گلش نبودیم، همینجوری بله خواهش کنه. به مقام امامت میده. بله این اشاره بسیار ظریف و درستی هم هست و عرض کردم این چیزهایی که ظاهرش با عقول عادی جور در نمیاد بدانید که به صورت نمادین با تحلیل و تجزیه بشه. بستگی
به زمان داشته، در یه زمانی باید چیزی گفتم زمان که میاد
جلو
به هر صورت
تحلیلش فرق. استاد ببخشید، تکلیف 100 میلیارد آدمی قبل از ما رفتن اونا چی میشه؟
اونا که دارن میرن تو مسیر، نه تو مسیرن،
پس ادامه داره میان جلو اینا با ما.
نه ببینید اینا دارن میرن، برکه نمیگردن، اینا دارن میرن، این نشعه رو پشت سر گذاشتن.
چطور به تکامل با هم برسن؟ چطور با هم به خدا به پیوندن؟ کسی که 100 میلیارد آدمی که مرده رفته چطور با هم برسه به خدا دوباره؟
عرض کردم وقتی که مسیر رو شما جاودانه بدانید و کار کمال رو تمام ناشده بدانید، میبینید این هم داره تو همون مسیر میره دیگه. ما هم تو اینکه اینطوری باشه که فقط آخر سر تتمش میمونه یه پنج نمیدونم چند میلیارد آدمی که اون نقطه نهایی رو دریافت میکنه، به قول مولانا تو اون جمعه جمع میشه حول محور توحید، و به قول شما این سوال اساسی مطرحه که این همه انسان پس چی میشه. نه من میخوام بگم اصلا تو این نشأه نیست، در این نشأه نیست، در مسیر انا لله و انا الیه راجعون اون وحدت باید اتفاق بیفته.
تفسیر بیگ بنگ آخرش
حالا هرچی میشه دیگه، من
آخرش یا دنیا در آتش تمام میشه یا در یخ بنده، یعنی یا هم به ساتت به وجود میاد دنیا از هم میپاشه یا دوباره جمع میشه در هم تبدیل به آتش میشه، یعنی همون اتفاقی
همون که اول بوده میشه. خب این به آموزهای دینی هم نزدیک تره، میگه انا لله و انا الیه راجعون، کسی غیر از او باقی نمیمونه، کل شیء هالک الا وجهه، همینه معنیش دیگه، غیر از اینه ها میگه همه پدیده در اون مستلک میشه، یعنی همون جمع میشه تو. حالا ما اونا رو خیلی نمیدونیم و
حالا داستان همینه که نقش خود انسان چیه اینجا؟ انسان بس دوچار جبر دیگه،
نه خود بدوش،
یعنی ما 100 میلیارد آدم اومدن تحت و شرایط رفتن و چیزی متوجه نشدن و محکوم به این بودن، محکوم به این شرایط، بس اون جبره که محاکمه، خود انسان نقشی نداره.
حالا ما که شخصا خودم جبر رو به معنای مطلقش قبول ندارم که حاکمه، بالاخره به قول مرحوم علامه جعفری همیشه این تعبیر رو بکنم، گفت ما نیمچه اختیاره که داریم. خب ما نیمچه اختیاره که داریم، میگفت که اختیاره که ما مثل این کجاوه یکی روی شطوره، یعنی گاهی این مرکز میشه گاهی اون مرکز میشه، اما نمیفته، درست هم نمیشه. خب یعنی نیمچه اختیاره که ما داریم، نمیتونیم بگیم هیچ اختیار نداریم. اونم به اندازه همین نیمچه اختیار از ما میخواد که بیشتر از اون که نمیخواد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما اینکه ما بخوایم تو همین دنیای 60 70 سال ببینیم اون کمال و اون مقام آدمیت، نه این ممکن نیست. ما اونور نمیبینیم چه خبره. اونایی که رفتن میبینن استمرار این عالمه. اونا دارن اتفاقا درک میکنن که در این اتفاق میفته. همینطور که بچه وقتی که از رحم مادر میاد تصوری از این عالم نداره و ویژگی های این عالم رو نداره و دریافت های از این عالم رو نداره، یکی یکی متوجه میشه و رشد میکنه و دم میره اونجا. بله خواهش.
اگر خواهان باشین روایت هستش و احادیث هستش که در عالم برزخ این رو بر نفس ما معنا میکنن، یعنی اگر ما حقیقت قرآن رو بفهمیم و کامل قرآن رو نفهمیم و از دنیا بریم، در عالم برزخ علم قرآن رو بر نفس ما معنا میکنن، یعنی این آموزش و تعلیم دیدن بعد از مردن ما هم ادامه داره.
بله این دقیقا نمیتونه. حالا این ابیاتمون دور شد، من دوباره شما رو نیم ساعت معطل نکنم، یه جمله عرض کنم اینکه این قصه تمام بشه. اتفاقا این جمله که عرض میکنم فکر کنم که کامل کننده این بحث تا حدودی بتونه باشه و اونه. ببینید ما به صورت سمبولیک ما سور اسرافیل رو داریم و روز قیامت که تعبیر ظاهرش این است که در روز قیامت همه مردگان زنده میشن. این پاسخ صحبت شماست، نه اینکه همه اینا که حالا مردن اونجا منتظر روز قیامت هم. میخواد بگه نه، یک موقعی میاد، یه روزگاری پیش خواهد آمد که خورشید حالت روز پیدا میکنه، همیشه روزه. یعنی چه؟ یعنی تاریکی ها، زوایای ناپیدا و پنهانی که انسان تو این عالم نسبت بهش مواجه هست و شناختش محدود شده از میان میرود، پرده ها کنار میره روز قیامت. یعنی این حقیقت عیناً آشکار میشه. خود حقیقت، شما با حقیقت خودتون مواجه میشید و با حقیقت هستی هم مواجه میشید. این یه معناشه. یه معنای همین الهی راجعونه، یعنی اینکه اونجا همه جمع میشن، پس اینا بین نرفتن، اینایی که قبل از ما رفتن تمام نشده کارشون، بگیم تمام شد رفت و به کمال نرسیدن، نه، میگه ما دوباره احیا میکنیم اونها رو. احیا میکنیم یعنی مراحل بعدی این اتفاقات توش میفته.
زمان هم اینجا معنی داره، اون وقت زمان معنی نداره.
بله اینم اینم نکته بسیار.
به نظر من این زنده شدن یعنی به آگاهی رسیدن و همونطور که شب قدر هر کسی فرق میکنه با دیگری، اونم اون زنده شدن این نیستش که همه تو یه روزی سالینه سمبولی که همه جمعیت.
حالا عرض کردم دیگه، عرض کردم. ببینید اولا روزه، اولا روزه، خیلی ممنون، اشارات همه شما عزیزان درسته، اولا روزه، بعدم قیامته، یعنی قیامه اتفاق میفته، یعنی حقیقت آشکار میشه و روشن میشه چون روزه، چون روزه. خب شما در روز وجود این لیوان رو به طور کامل میبینید، ولی در شب ابعاد وجودی این لیوان پنهانه، یه تصوری دارید. در این عالم همین عالم تاریکه دیگه، میگه عالم ظلمانیست این جهان مادی، جهان مادی جهان ظلمانی است و ما پدیده‌ها را حقیقتشون رو نمیتونیم کامل ببینیم، در یه سایه‌ای، یه تاریکی، یه شبهی از این حقایق وجود داره. اونجا روز قیامت است، یعنی پرده ها کنار میره، نه اینکه باز یه جا و مکان جای جدایی باشه. اشاره خوبی هم کردم، زمان هم اونجا جاری نیست که بی زمان نیست. بله
ببینید کلا ما این بحث در مورد کل جهان هستی، یعنی شامل تمام موجودات، یعنی تمام انسان‌ها را لازم حساب کنیم همه، یعنی از سیاه و سفید و زرد و یهودی و مسلمان و مسیحی و تمام، اصلا به طور کلی بشر، من ما کار ندارم با ادیان کار ندارم، یعنی این شامل همه انسان‌ها میشه، درسته؟ پس اینه که ما نمیتونیم جدا بکنیم بگیم که مثلا اگر من اینو یاد گرفتم اونجا بهترم، اگر اون یاد نگرفتم، اینه که این پروسه برای بشریت،
نه این مراتب که هست که اگه قرار باشه همه یکی باشن که میشه فرمایش ایشون جبر و خلاص. نه خیلی تفاوت، من نمیگم تفاوت مذاهب اونجا، پیش خدا به نظر من مذهبی وجود نداره، خدا تک مذهبی است، خودش محور مذهبه، خدا خودش مذهبه، بنابراین دیگه اون نگاه نمیکنه ببینه که کی یهودی بود، کی مسیحی بود، کی مسلمان بود، کی چی، نگاه میکنه ببینه کی او خواهی درش قوی تر بود، او مطلوب تره، او محبوب تره، او مقرب تره، یعنی خلوص دوست داشتن او معشوق، کی خالص بود برای معشوق، حالا اسم دین یهود باشه باشه. کما اینکه من داشتم قرآن رو دنبال میکردم، عزیزانی که با قرآن آشنایی بیشترن، خیلی جالب بود این آیات برای من. خطاب به پیامبر میگه کاری نداشته باش با مردم، شما مکلف نیستی مسیحی رو مسلمان کنی و یهودی رو، هر کسی به دین خودش بذار کارش زندگیشو بکنه، آدم باشه، فقط آدم باشه، اسمش هر چی میخواد باشه، زیر چتر توحید باید باشه و ویژگی های آدمیت رو باید در خودش محقق کنه. حالا این اسمش شما چیکار داری به اسمش؟ واقعا صراحت داره این آیه به پیامبری که دو جا در قرآن که شما چیکار داری به اینا؟ من تو رو نفرستدم که فرض کن یهودی ها رو مسلمان کنی، مسیحی ها رو مسلمان کنی، به دین خودشون باشن. این که ما میگیم عیسی به دین خود، موسی به دین خود، از خود قرآن گرفته شده ها. منتها دین چیه؟ وقتی که جوهر دین رو نگاه کنیم این همش یکیه. موسی هم اومد بگه که آدم باشید، حقوق همدیگر رو رعایت کنید، صادق باشید، پاک باشید، اهل وفق و میخ باشید، اهل محبت ورزیدن باشید، اهل گذشت باشید، هوای همدیگر داشته باشید. اینا جوهر دینه. همه ادیان نگاه کنیم این همین هاست، اسماش فرق کرده، یه تعابیر خاصی گرفته، بعدا یه چیزایی وصله کردن بهش دیگه. حالا اون وصله رو باید کند ریخت دور دیگه. خب من این بیت آخر یه بار بخونم. همچون موسی کاتشی بنمودیش وان نور بود، در لباس آتشی نور و ضیا می‌ریختی. روز جمعه کی بود؟ روزی که در جمع توی جمع کردی آخر آن را که جدا می‌ریختی. آخر جمع میشه، این اتفاق خواهد افتاد، یعنی انسان ها به دریای وحدت و همون گرمای حضرت حق خواهند رسید و اونجا دست پیدا خواهند کرد. اون آرامشی که دنبالش هستیم اونجا پیدا میشه، برای همه هم پیدا میشه. نه حالا خب سوال خیلی مهمی ها، سوال خیلی مهمه. خب حالا چه کار کنیم؟ شما راه حل دارید که مشکل
برای من دیگه؟
بله این سوال مهمه.
آگاهی چی است؟ ما چه چیزی
میخوایم بشیم؟ بله بسیار خوب. خداوند به همه شما سلامتی، عزت و توفیق نام. متشکرم.